با سلام خدمت دوستان عزیز، تا امروز از این گفتیم که در تقابل بین اختیار یا فری ویل و تعیین باوری دیترمینیزم دو دیدگاه کلی و عمده وجود داره. یکی کامپاتیبلیسم یا وفاقیگری یا سازگار باوری که معتقد دعوایی و ناسازگاری بین باور به وجود اختیار در آدمیان و باور به آموزه دترمینیزم وجود نداره. دیدگاه دوم موسوم به اینکامپتیبلیزمه. اینکامپتیبلیزم یا نفاقیگری یا ناسازگار باوری معتقده که نمیشه هم باور داشت که آموزه دترمینیزم درسته و هم باور داشت که آدمی موجود مختاریه. این دو آموزه با هم دیگه ناسازگارن. خب گفتم که خود نفاقیون یا اینکامپتیبلیست ها به دو دسته بزرگ تقسیم میشن. یک دسته که معتقدن آموزه دیترمینیزم آموزه نادرستیه و انسان موجود مختاریه، که خب اسم اینها رو گذاشتیم لیبرتاریان ها یا اختیار باورها. اما یک دسته دیگه از نفاقیون معتقدن که آموزه دیترمینیزم آموزه درستیه و اونقدر درسته که مجال به مختار بودن آدمی نمیده. اسم این دسته دوم رو گذاشتیم هارد دیترمینیزم یا تعیین باوری سرسختانه. تا امروز ما از کامپتیبلیزم یا وفاقیگری صحبت کردیم و در مورد نفاقیون از نفاقیون لیبرتاریان یا نفاقیون اختیار باور هم صحبت کردیم، ولی هنوز جلسه مجزایی رو به هارد دیترمینیست ها اختصاص ندادیم. این جلسه در واقع نگاهی خواهد بود به هارد دیترمینیزم یا تعیین باوری سرسختانه. واژه هارد دیترمینیزم رو فیلسوف و روانشناس پرگماتیست امریکایی ویلیام جیمز ابداع کرد. در واقع ویلیام جیمز به کامپتیبلیست ها می گفت سافت دیترمینیست ها، به این معنا که در واقع کسانی که معتقدند مختار بودن آدمی با آموزه دیترمینیزم سر سازگاری داره، اینها هم دیترمینیستن، اینها هم به آموزه دیترمینیزم اعتقاد دارن، منتها معتقدن آموزه دیترمینیزم اونقدر قوی و قدرتمند نیست که بتونه مجالی برای مختار بودن آدمی باقی نگذاره. دیترمینیزم درسته و آدمی هم مختاره و این دوتا سازگارن. به همین دلیله که ویلیام جیمز به کامپتیبلیست ها میگفت دیترمینیست های ملایم یا انعطاف پذیر، سافت دیترمینیست. و در مقابل اون گروهی که معتقدند که دیترمینیزم آموزه است درست و اونقدر درسته که جایی برای مختار بودن آدمی باقی نمیمونه، به اون دسته ویلیام جیمز میگفت دیترمینیست های سرسخت، یعنی آموزه دیترمینیزم رو اونقدر سرسختانه باور دارن که مجالی برای مختار بودن آدمی باقی نمیگذارن. البته خود ویلیام جیمز هم با سافت دیترمینیزم مخالف بود و هم با هارد دیترمینیزم، یعنی هم با تعیین باورهای سرسخت مخالف بود و هم با کامپتیبلیزم، چون در واقع کامپتیبلیزم رو همون سافت دیترمینیزم میدونست. اما راجع به کامپتیبلیزم یا به قول خودش دیترمینیزم ملایم میگفت که در واقع این نگاه یک جور باطلاق گریزه، به تعبیر خودش quagmire of evasion، به این معنا که در واقع طرفدار دیدگاه وفاقی فکر میکنه که معضل دیترمینیزم و اختیار رو حل کرده، ولی در واقع از این معضل فرار کرده و وارد یک باطلاق شده که همون باطلاق کامپتیبلیزم باشه. از نظر جیمز وفاقیون فقط با لفاظی و حقبازی در واقع مسئله فری ویل و دیترمینیزم رو دارن حل میکنن، جالبه که این نگاه رو دقیقاً کانت هم داشت. کانت هم در واقع به کامپتیبلیزم میگفت که ریچت سابترفیوژ یا مستمسک مفلوک، یعنی کسانی که باور دارند که هم دیترمینیزم درسته و هم آدمی مختاره، اینا یک دستاویز به درد نخور بیفایده خلاصه پیدا کردن. خلاصه هم کانت و هم ویلیام جیمز هر دو در واقع هم با سافت دیترمینیزم مخالف بودن و هم با هارد دیترمینیزم مخالف بودن. اما چرا دلیل این مخالفت با کامپتیبلیزم چه بود؟ ویلیام جیمز مشخصا معتقد بود که کامپتیبلیست ها یا وفاقیون دست به یک خطای فکری میزنن. در منطق غیر سوری اسم این خطای فکری رو شاید شما شنیده باشید، در واقع خطایی که بهش میگیم wishful thinking یا خیال اندیشی یا آرزو اندیشی. این خطای فکری چیه؟ این خطای فکری یعنی از این که من دوست دارم الف ب باشد یا من خوش می‌دارم که الف ب باشد، نتیجه بگیرم که الف واقعا ب هست. برای مثال فرض کنید که من دوست داشته باشم که ایرانی‌ها بالاترین ذریب هوشی رو در بین ملت‌های جهان داشته باشند. بعد از این مقدمه که دوست دارم ایرانی ها بالاترین ذریب هوشی رو داشته باشن، نتیجه بگیرم که ایرانی ها بالاترین ذریب هوشی رو واقعا دارن. حالا ولو خودآگاه این کار رو بکنم ولو ناخودآگاه این کار رو بکنم، در هر دو حالت کاری که من کردم مصداق یک مغالطه فکریست به اسم wishful thinking یا آرزو اندیشی. ویلیام جیمز معتقد بود که وفاقیون آرزو اندیشن، خیال اندیشن. به چه معنا؟ به این معنا که خب از یه طرف خیلی خوبه که انسان موجودی مختار باشه، این برای ما خوشایندتره، ما دوست داریم موجوداتی مختار باشیم، و از طرف دیگه ما دوست داریم دیترمینیزم هم درست باشه، چون بالاخره علم بر پایه دیترمینیزم سوار شده و با به خطر افتادن دیترمینیزم علم به خطر میفته، علم تجربی به خطر میفته. خب چون دوست داریم هم دیترمینیزم درست باشه و هم دوست داریم ما انسانها موجودات مختاری باشیم، اون وقت دست به این خیال اندیشی میزنیم که میگیم آموزه دیترمینیزم با مختار بودن آدمی سازگاره. جیمز برای این یک استدلال جالبی داره، میگه که کسایی که کامپتیبلیستن، کسایی که وفاقیان و معتقدن که دیترمینیزم و اختیار با هم دیگه میخونن، با هم دیگه سازگارن، اینا معمولا معتقدن که دیترمینیزم درسته و آدمی هم موجود مختاریه. میشد که به این باور داشت که دیترمینیزم و اختیار با هم دیگه سازگارن، ولی دیترمینیزم نادرسته. فیلسوف ممکن بود اینجوری بگه دیگه، که بگه آقا درسته که دیترمینیزم و مختار بودن آدمی با هم دیگه هیچ تعارضی ندارن و دوتا باور سازگارن، ولی از قضا دیترمینیزم نادرسته، یا از قضا آدمی موجود مختاری نیست. ولی کسایی که وفاقیان، کامپتیبلیستن، ویلیام جیمز میگه اینا معتقدن نه، درسته که دیترمینیزم و وجود اختیار در آدمی با هم دیگه سازگارن، ولی دیترمینیزم درسته، آدمی هم موجود مختاریه. یعنی در واقع کسی که قائل به وفاقیگریه، این میخواد همه چیزهای خوب رو داشته باشه. چرا؟ چون آرزو میکنه که این چیزها درست باشن، به همین دلیل به این نتیجه میرسه که بله همه چیز درسته. در واقع وفاقیگری انگار همه چیز رو سر جاش قرار میده، خیلی مرتب و منظم، و به همین دلیله که ویلیام جیمز با یه جور هرمنیوتیک بدگمانی به کامپتیبلیست ها نگاه میکنه. دست کم اینه که کسی که از کامپتیبلیزم دفاع میکنه به نتیجه‌ای که خوش نمی‌داره نمی‌رسه. یعنی به این نمی‌رسه که آدمی یکسره مثلا مجبوره و خب مطلوب نیست برای ما که یک سره در چنبره جبر و استقرار گیر افتاده باشیم، یا به این نمیرسه که دیترمینیزم یک آموزه نادرسته و در واقع با این کار علوم تجربی رو با دستاوردهای رنگارنگشون به مخاطره بندازه. خلاصه این که ویلیام جیمز کامپتیبلیزم رو متهم میکنه به این که خیال اندیشی میکنه کامپتیبلیزم. اما آیا این ادعای درستیه؟ آیا میشه گفت که مردم طبیعتاً خوش می‌دارن که هم دیترمینیزم درست باشه و هم انسان موجود مختاری باشه؟ اگر که این طور باشه که ما آدم‌ها دوست داشته باشیم دیترمینیزم درست باشه و در آن واحد دوست داشته باشیم که انسان ها موجودات مختاری باشند، معنای این حرف اینه که ما آدم ها طبیعتا گرایش داریم به وفاقیگری. آیا این حرف درسته؟ اینجاست که فیلسوفای تجربی خیلی میتونن به ما کمک کنن، یعنی experimental philosophers. فیلسوفای تجربی فیلسوفایی هن که مسائلی که چارچوب فلسفی دارن اینها رو با روش‌های تجربی که در علومی مثل روانشناسی و کاگنیتیو ساینس و اینا به کار میره محک میزنن و بررسی میکنن. خب یک دسته از این تحقیقات رو در واقع فیلسوفان امریکایی تجربی روی اسلاید میتونید ببینید، اسم مقاله هست Is Compatibilism Intuitive؟ آیا این کامپتیبلیزم با شهودهای آدمی جور در میاد؟ و جیسون ترنر، ادی نامیاس و دیگران نوشتند این رو. توی این مقاله نویسنده ها با پرداخت سناریوهای مختلف و قرار دادن اونها در برابر آدم های معمولی که هیچ تعلیم فلسفی ندیدن دست به تحقیق تجربی میزنن که آقا خلاصه این نگاه که دیترمینیزم درسته و این نگاه که انسان موجود مختاریه آیا واقعا به لحاظ تجربی تایید میشه که شهودهای ما آدم ها همدل با این دو نگاه، ما دوست داریم که این دو نگاه درست باشه؟ یعنی آیا واقعا ادعای ویلیام جیمز که میگفت که آدم ها خوش می‌دارند که مختار باشند و خوش می‌دارند که دیترمینیزم هم درست باشه، بنابراین خوش خواهند داشت که این دوتا با هم دیگه سازگار باشند، آیا داده های تجربی تایید می‌کنه یک همچین چیزی رو یا نه؟ خب یکی از این سناریوها شبیه به سناریوی در واقع دیو لاپلاس که قبلا با هم دیگه راجبش حرف زدیم. سناریو اینه که فرض کنید قرن آینده ما همه قوانین طبیعت رو کشف کنیم و یک ابر کامپیوتر بسازیم که این ابر کامپیوتر میتونه با استفاده از این قوانین طبیعت به علاوه وضع فعلی هر چیزی حالت اون چیز رو در آینده پیش بینی کنه، به طور دقیق پیش بینی کنه. به عبارتی ابر کامپیوتر همه قوانین طبیعت رو میدونه و میدونه که توی لحظه T1 تک تک چیزها در این جهان طبیعی چطورین. وقتی این ابر کامپیوتر میتونه به نحو دقیقی به ما بگه که در هر لحظه TN در آینده چیزها چطور خواهند بود. وقتی هم که میگیم دقیق، سناریو اینا این بود که با 100% دقت، یعنی بدون هیچ خطایی میتونه بگه که در آینده چه اتفاقی میفته. خب حالا میگن که فرض کنید که این سوپر کامپیوتر در تاریخ 25 مارچ سال 2150 وضع موجود رو رصد کنه و از قضا این تاریخ 25 مارچ 2150 20 سال قبل از تولد یک شخصی به اسم جرمی هال باشه. حالا فرض کنید که این کامپیوتر توی این تاریخ پیشبینی کرد که این آقای جرمی هال در تاریخ 2195 26 ژانویه ساعت 6 بعد از ظهر میره و بانک فیدلیتی رو دستبرد میزنه بهش، و خب چون این سوپر کامپیوتر هیچ وقت خطا نمی کنه پیشبینیش درست از آب در میاد و از قضا این آدم این کار رو میکنه و بانک رو سرقت میکنه. حالا نویسنده به مخاطب میگن که فرض کنید که همچین سوپر کامپیوتری وجود داشته باشه واقعا، و فرض کنید که واقعا هم بتونه با دقت 100% آینده رو پیش بینی کنه، و خب از جمله پیش بینی کنه که جرمی سرقت بانک خواهد داشت در اون تاریخی که گفتم. بعد و البته اینم اضافه کنم که جرمی نمیدونه که یه همچین سوپر کامپیوتری وجود داره. بعد از شرکت کننده ها میپرسن که به نظر شما این عمل که جرمی رفت و بانک رو زد به لحاظ اخلاقی در خور نکوهش هست یا نه؟ آیا میشه یقه جرمی رو گرفت، سرزنشش کرد، به زندان انداختش، یا اینکه نه؟ و گزینه هم سه تا چیزه: بله، خیر و نمیدونم. خب 84% گزینه بله رو انتخاب میکنن در واقع از بین شرکت کننده هایی که در آزمایش نویسنده های مقاله شرکت کرده. خب این یعنی چی؟ این یعنی این آدم ها معتقدن که در جهانی که کاملا دیترمینیستیه، اون ابر کامپیوتر کاملا میتونه پیشبینی کنه که در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد عطف نظر به قوانین طبیعت و وضع موجود، باز در این جهان هم میشه از مسئولیت اخلاقی حرف زد و یقه جرمی رو گرفت که تو چرا این کار رو انجام دادی؟ خب نامیاس و دوستانش در مقالهشون چه میگفتند؟ میگفتند که شهودهای ما به سود کامپتیبلیزمه. ما شهودهامون جوریه که تایید میکنه که اختیار و دیترمینیزم با همدیگه میخونن، با همدیگه سازگارن. اما هستن فیلسوفایی که با این دیدگاه مخالفن و معتقدن که شهودهای ما اتفاقا با اینکامپتیبلیزم میخونن، شهودهای ما نفاقیگری رو تایید میکنن. مثلا گالن استراوسون از میان فیلسوفان جبر و اختیار این نظر رو داره. اما در میان خود فیلسوفان تجربی هم باز فیلسوفانی معتقدن که شهودهای ما اتفاقا نفاقیگری رو تایید میکنه، و برای اینکه حرفشون رو نشون بدن دست به آزمایش هایی میزنن. قبل از اینکه به یک نمونه اشاره کنم، اجازه بدید بگم که اصل این مشکل از کجا بلند میشه. آموزه کوزال دیترمینیزم یا تعیین باوری علی یک آموزه‌ایه که میشه صورتبندی های مختلفی ازش به دست داد، و بر حسب اینکه چه صورتبندی از این دیترمینیزم به دست بدیم، ممکنه که نتیجه آزمایشی که با مردم عادی انجام میشه تغییر کنه. خب به طب هر چی که قرار باشه این صورتبندی دقیق تر باشه، باید از زبان تکنیکال و فنی بیشتری استفاده بشه. ولی چون ما قراره سناریوی طرح شده در آزمایش رو به آدم‌های عادی بدیم، نمیشه از زبان تکنیکال برای صورتبندی دیترمینیزم استفاده کنیم. بنابراین باید این رو ترجمه کنیم به یه زبان ساده همه فهم یا به یک مثال در زندگی روزمره، و توی این ترجمه کردن ممکنه که در واقع یک اتفاقی بیفته، و اون اتفاق این که نوع توصیفی که ما از مسئله به دست میدیم، سناریویی که به دست میدیم برای اینکه دیترمینیزم رو اونجا توصیف کرده باشیم، ممکنه به پاسخ دهنده سمت و سو بده. مثلا خب ما تو همین سناریوی جرمی و ماجرای سرقتش از بانک در واقع داریم یه عمل غیر اخلاقی رو طرح میکنیم، و خب این عمل غیر اخلاقی ممکنه که به مخاطبان سمت و سو بده و باعث بشه اینا در واقع جرمی رو مختار ببینن. حالا چی میشه اگه ما یک سناریویی طرح کنیم که توی این سناریو رانه های عاطفی و انگیزشی رو خیلی خیلی کم کنیم، مثلا بار اخلاقی عمل رو بگیریم؟ اما چنان که گفتم خود دیترمینیزم رو هم میشه فارغ از این صورتبندی های مختلفی کرد. دست کم دو جور صورتبندی میشه از دیترمینیزم به دست داد. یک صورتبندی بر حسب مفهوم پردیکتابلیتیه، یعنی پیشبینی پذیری. خب نمونه کلاسیک اینجور صورتبندی ها در واقع صورتبندی لاپلاس بود و دیو مشهور لاپلاس. لاپلاس میگفت یه دیوی رو در نظر بگیرید که کاملا میدونه که وضع فعلی جهان چیه، مثلا در لحظه T1، و همه قوانین طبیعت رو میدونه. خب این دیو میتونه در هر لحظه‌ای در آینده، در هر T&N پیش بینی کنه که حال و روز جهان چطوری خواهد بود. درست مثل همین مثال ابر کامپیوتر مقاله نمیاس. توی اون مثال هم شما میبینید که ابر کامپیوتر قراره که رفتار جرمی رو پیش بینی کنه، و در واقع با این جور سناریوها مفهوم دیترمینیزم بر پایه مفهوم پیش بینی پذیری بنا شده. این نوع صورتبندی از دیترمینیزم توی فیلسوفای معاصر هم طرفدار داره، مثلا کارل پوپر مدافع همین شکل از صورتبندیه. اما دیترمینیزم رو یک جور دیگه هم میشه صورتبندی کرد بر حسب روابط علی معلولی. خب ما دیدیم که این دیترمینیزم در واقع در جهان باستان در میان فیلسوفان پیشاسقراطی اتمیست و همینطور در واقع در بین برخی از رواقیون هم طرفدار داره، اما در دوران مدرن میشه نسب این صورتبندی رو رسوند به اصل دلیل کافی لایبنیتس، Principle of Sufficient Reason. اصل دلیل کافی چی میگفت؟ اصل دلیل کافی میگفت که هر چیزی در این دنیا برای بودنش به همون صورتی که هست دلیل کافی داره. به عبارت دیگه هر چیزی در این دنیا رو میشه توضیح داد، میشه explanation براش آورد، میشه گفت چرا این چیز رخ داده، چرا این اتفاق افتاده، چرا این چیز هست. به بیان دیگه همه چیزهای این جهان علل اصول این پرینسیپل توضیح پذیرن، اکسپلیکبلن. چرا میگیم علل اصول توضیح پذیرن؟ به خاطر اینکه ممکنه عملا ما میزانی جهل داشته باشیم که نتونیم چیزها رو توضیح بدیم، ولی اگر اون جهلمون برطرف میشد و عزم میکردیم که توضیح بدیم چیزها رو، اون وقت علل اصول شدنی بود، یعنی باید به معلوماتمون قدری اضافه میشد و عزم این رو هم میکردیم که بریم و اون چیز رو توضیح بدیم. ممکنه ما در مقام عمل این پرکتیس این کار رو انجام ندیم، ولی علل اصول همه چیز در این جهان قابل توضیح دادنه. خب طبق این توضیح ما دیگه دیترمینیزم رو بر حسب مفهوم پیشبینی پذیری صورتبندی نکردیم، بلکه دیترمینیزم رو بر حسب مفهوم اجتناب ناپذیری علی یا causal inevitability صورتبندی کردیم. دیترمینیزم در این وضعیت یعنی روابط علی و معلولی گریز ناپذیر. پس ببینید در حالت اول صورتبندی شما از دیترمینیزم 3 رکن داشت. یکی این که وضع فعلی چیزها رو بدونید، دوم این که قوانین طبیعی رو بدونید. قوانین طبیعی خودش همون مفهومیه که در واقع در قرن 17 و با پا گرفتن انقلاب‌های علمی باب شد، Laws of Nature، قوانینی که بر طبیعت حاکمن و این قوانین کشف میشن، نه اینکه ما اونا رو وضع کنیم یا جعل کنیم. اگر وضع فعلی رو بدونیم 1، قوانین حاکم بر طبیعت رو بدونیم 2، اون وقت به 3 پی میبریم که 3 چیه؟ وضع آینده اموره. 3 رو میتونیم پردیکت کنیم، پیش بینی کنیم. اما در صورتبندی دوم که دیگه بر پایه پیشبینی پذیری نیست و به جاش بر پایه causal inevitability، اجتناب ناپذیری علی، توی این صورتبندی حالا یه خورده در واقع فرمالایز تر بخوام بگم، اگه یه اتفاقی یه رخدادی بیفته که اسم این رخدادو بذاریم ای و ادعا کنیم که این ای به لحاظ علی متعینه، یعنی کوزالی دیترمینده، اون وقت باید یه مجموعه رخداد مثل رخداد ای و رخداد بی و رخداد سی وجود داشته باشه که این مجموعه رخداد با همدیگه و در کنار هم باعث شده که رخداد ای رخ بده. خب اگه تک تک این رخدادها وجود نداشتن رخداد ای رخ نمیداد، یعنی اگر ای نبود اون وقت ای رخ نمیداد، یا اگر بی نبود اون وقت ای رخ نمیداد، یا اگر سی نبود اون وقت ای رخ نمیداد. بنابراین تک تک این رخدادها برای اینکه رخداد ای رخ بده علت لازمن، یعنی اگه نباشن این رخ نمیده، ولی این علتهای لازم وقتی دست به دست هم بدن کنار هم دیگه قرار بگیرن، اون وقت تبدیل میشن به علل کافی برای رخ دادن ای. ای به تنهایی علت لازم ایه، بی به تنهایی علت لازم ایه و سی به تنهایی علت لازم ایه، ولی ای و بی و سی در کنار هم و با هم علت کافی برای رخ دادن رخ داده ایه. خب میبینید که صورتبندی های مختلفی میشه از دیترمینیزم به دست داد و هر کدوم از این صورتبندی ها ممکنه که آزمایش شونده رو به یک نحوی قلاب کنن که سوالات رو یه جور خاصی جواب بده. سناریوی ابر کامپیوتری که در مقاله نامیاس و دیگران دیدیم، صورتبندی که از دیترمینیزم به دست میداد بر حسب مفهوم پیشبینی پذیری بود. خب بعضیا معتقدن اگر که ما صورتبندیمون از دیترمینیزم بر حسب مفهوم پیشبینی پذیری باشه، اون وقت این صورتبندی خیلی خیلی کمتر اختیار رو تهدید میکنه، یعنی احتمالش خیلی بیشتره که آدمهایی که با این صورتبندی از دیترمینیزم آزمایش میشن حکم به این بدن که آدمی موجودیست مختار. خب اینا مدعیان که اگر دیترمینیزم رو بر حسب مفهوم اجتناب ناپذیری علی صورت بندی کنیم، اون وقت خیلی جدیتر اختیار رو تهدید میکنه در این جور آزمایش ها. به بیان خیلی ساده، شهودهای ما با مواجهه با توصیف های متفاوت از مسئله فرق خواهند کرد. اینجور نیست که ما هر صورت بندی از دیترمینیزم رو اختیار بهمون بدن شهودهای یکسانی داشته باشیم. خب یک نمونه از این موارد که نشون میده چطور شهودهای ما وابسته به سیاق هستن و وابسته به توصیفی که از دیترمینیزم ارائه میکنیم هستن، مقاله ایه که جاشوا نو و شان نیکلز نوشتن. این آقای شان نیکلز این در واقع به ایران هم سفر کرده، مشخصا به قم سفر کرده. عنوان مقاله این دوتا هست Moral Responsibility and Determinism، یعنی مسئولیت پذیری اخلاقی و تعیین باوری، که خب عنوان فرعیش هست علوم شناختی شهودهای عامه یا The Cognitive Science of Folk Intuitions. خب توی همه این مقالات در واقع سناریوهای مختلفی تر میشه، ما یکی رو برای نمونه میاریم، روی اسلاید باز میتونید ببینید این سناریویی که از این مقاله آوردیم. آزمایش کننده ها از آزمایش شونده میخوان که یک جهانی رو تصور کنه که اسمشو میذارن جهان A، Universe A، که توی این جهان هر چی که رخ میده کاملا به وسیله علتهایی که قبل از اون وجود داشته متعین شده باشه. میبینید دیگه حالا خبری از پردیکتبیلیتی نیست، دارن بر حسب کوزالیتی صورت بندی میکنن دیترمینیزم رو، جهانی که همه چیز در اون معلله. حالا میگه در این جهان اینجور هم نیست که از اواسط کار این در واقع رابطه علی شکل گرفته باشه، از لحظه‌ای که این جهان به وجود اومده هر اتفاقی که درش میفته معلول حوادث پیش از خودشه، بنابراین در این جهان هر رخدادی رو رخداد قبل از اون متعین کرده و همینجور رخداد قبلی رو رخداد قبلی متعین کرده، رخداد قبلی رو رخداد قبلی و هاکذا و هاکذا الی غیر النهایه. حالا یه روز یک آقایی به نام جان تصمیم میگیره که برای نهار سیب زمینی سرخ کرده بخوره. خب این تصمیم آقای جان هم مثل همه رخدادهای دیگه‌ای که در این جهان رخ میده معلول چیه؟ معلول وقایع مقدم برونه. و خب اگر این طور باشه اون وقت جان چاره ای نداشته که در فلان تاریخ بره و برای نهار سیب زمینی سرخ کرده بخوره. بعد باز از آزمایش شونده ها سوال میکنن که آیا در این جهان، یعنی در یونیورس A، آیا میشه گفت که آدم ها مسئولیت اخلاقی کارهای خودشون رو دارن، اخلاقا مسئول کارهایی هستن که انجام میدن؟ حالا نتیجه آزمایش این بار کاملا برعکسه، یعنی گزینه ها که بله یا خیره 86% پاسخ دادن که نه، در این جهان نمیشه گفت آدم ها کاملا مسئول اعمال خودشون هستن. خب ببینید چه اتفاقی افتاد؟ تغییر صورتبندی مسئله باعث شد که شهودهای ما تغییر کنن. خب واقعیت اینه که اینجور تحقیقات تجربی هنوز در ابتدای راه خودشون هستن و خب هنوز باید تکمیل تر بشن. تازه مثلا میشه از علومی مثل آنتروپولوژی یا انسانشناسی هم کمک گرفت، اینکه آیا واقعا در همه جای جهان همه قبائل بدوی اینا همه شهودهای یکسانی دارن یا نه. خود من خبر ندارم که آیا یک تحقیق نظاممندی در آنتروپولوژی درباره این مسئله جبر و اختیار شده یا نه. ولی برگردم به بحث اصلی. بحث ما درباره هارد دیترمینیزمه، یعنی کسانی که سرسختانه به آموزه دیترمینیزم اعتقاد دارن. خب هارد دیترمینیزم دو جزء داره، یعنی کسی که یک دیترمینیست سرسخته در واقع به دو تا چیز باور داره. اول اینکه این آدم یک نفاقیه، یعنی معتقد لازمه اختیارمندی آدمی نادرستی آموزه دیترمینیزمه. به بیان دیگه اینا معتقدن که اگه ما اختیار رو درست توصیف کنیم اون وقت متوجه میشیم که انسان اگه بخواد موجودی مختار باشه دیترمینیزم باید نادرست باشه. اما خب یک دیترمینیست سرسخت یه باور دومی هم داره، علاوه بر این که نفاقیه معتقد دیترمینیزم هم درسته. و خب چون این آدم نفاقیه، یعنی معتقد درستی دیترمینیزم با وجود اختیار در آدمی ناسازگاره و علاوه بر اون معتقد دیترمینیزم هم درسته، به این نتیجه میرسه که چی؟ به این نتیجه میرسه که انسان موجود مختاری نیست. در ادبیات فلسفی بحث این هارد دیترمینیزم گاهی اوقات با عناوین دیگری هم ازش یاد میشه، مثلا ارور تیوری آف فری ویل یا نظریه خطا بودن خواست آزاد، نظریه‌ای که معتقد فری ویل خطاست، یا یک اسم دیگری که معمولاً فیلسوفا برای هارد دیترمینیزم میذارن فری ویل اسکپتیک، یا کسی که خب شکاکه به مفهوم فری ویل یا اختیار. اما گاهی اوقات به جای این که بگن تعین باوری سرسختانه میگن فری ویل ایلیمینیتیویزم، یا کسی که طرفدار بیرون انداختن مفهوم فری ویله، کسی که میخواد مفهوم فری ویل رو ایلیمینیت کنه، پاک کنه. میشه ترجمه کرد حذف باوری در ساحت اختیار. اما چرا به دترمینیست های سرسخت میگن حذف باوران؟ دلیلش اینه که در واقع کسی که معتقد اختیار وجود نداره معتقده که مفهوم اختیار یک مفهوم زائده و باید او رو بیرون انداخت، او رو پاک کرد. درست مثل این که ما آدم‌ها یک املای مفهومی نوشتیم از ابتدای خلقت و در این املای مفهومی مفاهیم غلط وجود داره. خب این مفاهیم غلط رو باید چیکار کرد؟ باید قلم گرفت، باید پاک کرد. درسته که انسان‌ها در واقع در زندگی روزمره بعضی از انتخاب‌ها رو مختارانه می‌دونن، میگن این مختار بود که این کار رو انجام داد، ولی خب اینا یک مفهوم غلط رو وارد جهیزیه مفاهیم خودشون کردن. درست مثل این که ما آدم ها معتقدیم جادوگر هم وجود داره. میدونید اعتقاد به وجود جادوگر خب مثلا در اروپا در قرون وسطا یک اعتقاد خیلی فراگیره، حتی در دوران مدرن، اوائل دوران مدرن، قرن 18 یه دفعه در امریکا یا حتی در اروپا جادوگرکشان راه میفته. خب ولی واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که جادوگر که وجود نداره. ما به یه انسان به خطا میگیم جادوگر. نظریه جادوگر یک نظریه خطاست، بنابراین مفهوم جادوگر رو هم خوب از میان مفاهیم خودمون پاک کنیم. خب دترمینیزم سرسخت میگه مفهوم اختیار یک چیزیه مثل مفهوم جادوگر. بذارید در تاریخ علم یک مثال براتون بزنم. ارسطو در نظریاتی که درباره حرکت داشت معتقد بود که حرکت یا تبعیه یا قصریه. حرکت طبیعی یعنی چی؟ یعنی این که درون هر جسمی یه تمایل طبیعی به حرکت کردن هست. مثلا من یه توپ رو که از بالا ول میکنم و این توپ میفته پایین، این توپ تمایل طبیعی داره که به سمت زمین حرکت کنه. حالا ممکنه یه موقع یک جسمی رو یک نیروی بیرونی وادار به حرکت کنه، اون وقت این حرکت حرکت طبیعی اون جسم نیست، حرکت طبیعی اون جسم نیست، بلکه حرکت قصریه، تحمیل شده بهش. خب با این در واقع اصطلاحات میرفت و حرکت پرتابه رو توضیح میداد، درست مثل وقتی که ما یه سنگ رو بر میداریم و پرتاب میکنیم. از نظر ارسطو همه اجسام گرایش طبیعی دارن که به سمت زمین حرکت کنن. حالا وقتی که شما یه سنگ رو برمیدارید پرتاب میکنید، در واقع یک منشأ دیگه برای حرکت سنگ ایجاد میکنید به جز اون منشأ درونی طبیعیش. اسم این منشأ، اسم این نیرویی که شما به سنگ وارد میکنید تا سنگ پرت شه، این رو میذاش تکانه یا ایمپتوس. شما وقتی که سنگ رو پرتاب میکنید، یک تکانه وارد سنگ میشه که این تکانه سنگ رو حرکت میده به سمت جلو و اجازه نمیده به سمت زمین بیفته. ولی خب این تکانه به محض اینکه تموم بشه، سنگ به طور عمودی میاد به سمت زمین. ببینید، ممکن بود که شما بگید که نه، وقتی که ما یه جسم رو پرتاب میکنیم، این به نحو عمودی توی لحظه نمیاد زمین، بلکه به نحو منحنی میاد و سقوط میکنه. ولی نظر ارسطو این نیست، چون معتقده که ما با نیرویی که به سنگ وارد میکنیم یه تکانه وارد سنگ میکنیم، اون وقتی که توی نقطه این تکانه تموم میشه و به محض اینکه تموم شد، دیگه سنگ مستقیم میاد به سمت زمین، یعنی مستقیم از منشأ حرکت طبیعی که داخلشه پیروی میکنه. انگلیسی ها یک در واقع فعل دارن برای این، میگن to turn a corner. to turn a corner یعنی دقیقا این که داره میره این سنگ، یه دفعه مستقیم با زاویه قائمه میاد سمت پایین. ولی خب این نظریه تکانه ای حرکت یک نظریه ایه که بعدها گالیله به ما نشون داد که اصلا نظریه درستی نیست. اصلا چیزی به اسم ایمپتوس یا تکانه وجود نداره. بنابراین حالا که چیزی به اسم ایمپتوس یا تکانه وجود نداره، ما دیگه نیازی نداریم در دایره مفاهیم خودمون مفهومی به نام تکانه داشته باشیم، بلکه باید این مفهوم رو از انبان مفاهیم خودمون قلم بگیریم، کنار بگذاریم، ایلیمینیت کنیم. به همین سببه که کسانی که طرفدار دیترمینیزم سرسختانه هستن، معتقدن که مفهوم اختیار یک مفهومی است شبیه به مفهوم تکانه. همونطور که ما تکانه رو باید حذف کنیم در مقام توضیح دادن پدیده حرکت پرتابه ها، در مقام توضیح دادن کنش ها و اعمال آدم ها هم باید مفهوم اختیار رو کنار گذاشت. و خب البته ما در فیزیک فولک، یعنی در فیزیکی که عامه مردم که تعلیم فیزیکی ندادن پذیرفتن، باورهای غلط خیلی زیادی داریم. یه باورش مثلا همین نظریه تکانه، نظریه است که نه فقط ارسطو و بعدها مثلا فیلسوف قرون وسطایی بیوریدن بهش باور داشت، بلکه ما آدمها هم شهودهای فیزیکیمون، آدمهایی که در فیزیک تعلیم ندیدند البته، شهودهای فیزیکیمون همینه. یعنی فکر میکنیم وقتی یه چیز رو پرتاب میکنیم، یه دفعه این چیز با زاویه 90 درجه میاد پایین. کما این که ما توی فیزیک فولک، فیزیک عامه، خیلی باورهای غلط و نامعقول دیگری هم داریم که با بدیهیات دانش فیزیک جور در نمیاد. یک عالمه آزمایش شده برای در واقع نشون دادن این امور. برای مثال از آزمایش شونده ها میپرسن که یک هواپیما داره از روی یک ساختمونی که میخواد اون ساختمون رو بمبارون کنه رد میشه. به نظر شما هواپیما باید قبل از رسیدن به ساختمون بمب و شلیک کنه، یا اینکه وقتی دقیقاً روی سر ساختمون بود بمب رو شلیک کنه، یا اینکه وقتی از ساختمون عبور کرده بود بمب رو شلیک کنه؟ اون وقت آدم‌ها عمدتاً این پاسخ رو دادن که هواپیما باید دقیق وقتی بالای سر ساختمون بود بمب رو رها کنه. چرا؟ چون در واقع اینا انگار به نظریه ایمپتوس اعتقاد داشتن، یعنی بمب هیچ ایمپتوسی بهش وارد نمیشه و صاف و مستقیم میاد پایین. حتی بعضی از آزمایش‌شونده‌ها گفتن نه، هواپیما باید از مانع بره جلوتر بعد بمب رو رها کنه، انگار که بمب برمیگرده عقب و به مانع اصابت میکنه. ولی خب ما اگر که در حد دبیرستان فیزیک بدونیم و با قانون اول نیوتن آشنا باشیم که شیء در حال حرکت به حرکتش ادامه میده مگر اینکه یه نیروی دیگه بیاد و روش اثر بذاره، اون وقت میدونیم که بمب و هواپیما در حال حرکتن. بنابراین وقتی هواپیما بمب رو ول میکنه، بمب به حرکت خودش رو به جلو ادامه میده، بنابراین ما باید قبل از رسیدن به هدف بمب رو رها کنیم. بسیار خوب، اگر در فیزیک فولک آدم‌ها به مفاهیمی اعتقاد دارن که این مفاهیم وجود ندارن و نیازی نیست در دایره مفاهیم ما آدم‌ها باشن، خب در فلسفه فولک هم همینطوره. آدم‌ها خیال می‌کنن که مفهومی به نام اختیار هست. بسیار خوب، این مفهوم نیست، درست مثل مفهوم ایمپتوس، و نیازی هم به استفاده از اون نیست. داشتم میگفتم که چرا بعضیا در واقع به هارد دیترمینیزم میگن ایلیمینیتیویزم یا حذف باوری. بسیار خوب، برگردم به بحث هارد دیترمینیزم. در جلسات قبل گفتم که این مفهوم دیترمینیزم و اینکه دیترمینیزم آنقدر درست باشه که آدمی موجود مختاری نباشه، در جهان باستان هم مدافعینی داشت، اما در جهان مدرن مشخصا در دوران روشنگری یعنی در قرن 18 بود که ناگهان طرفداران هارد دیترمینیزم پا گرفتند. به طور مشخص کسی که خیلی نظاممند از این نگاه دفاع کرده در ابتدای دوران مدرن یعنی در عصر روشنگری، یک فیلسوف فرانسوی به اسم بارون دولباک که در واقع از اصحاب جنبش روشنگری فرانسه است و از اعضای انسایکلوپیدیا است. میدونید که در واقع انسایکلوپیدیایی به ویراستاری دو تا از اندیشمندان دوران روشنگری در فرانسه تألیف میشد، یعنی دیدرو و دالامبر، که بارون دولباک در واقع از مدخل نویسان همین دایره المعارف بود در کنار اندیشمندان بزرگ دیگه ای مثل ولتر. دولباک یک کتاب دو جلدی داشت به اسم نظام طبیعت یا The System of Nature که مشهور این کتاب دو جلدی دولباک به انجیل آتئیست ها. در واقع شما می دانید که در قرن 18 و با رخ دادن جنبش روشنگری، با شاهد یک موج روزافزون دیدگاه‌های ماتریالیستی یا ماده باورانه، این که خدا وجود نداره، این که روح وجود نداره، خب به تبع ما اختیار نداریم، این که ما بعد و طبیعه قبلی رو انسان‌ها در واقع از سر ترس پذیرفتن، ما میترسیدیم و همین سبب در واقع خدا رو اختراع کردیم، این که در واقع این اختراع ناشی از کمدانشی بوده، این اعتقاداتی بود که در واقع روح دوران رو میساخت. به تبع دولباک هم توی این کتاب در واقع میخواست یک نظریه برای طبیعت ارائه بده، یک فلسفه طبیعت، philosophy of nature، که جا رو برای امور ماورا و طبیعی و الهی و جا رو برای اینها تعیین کنه و اینها رو بیرون بریزه. و خب در این کتاب از این دفاع میکنه که اختیار وجود نداره. خب پیش از آن که وارد این بشم که دولباک چه میگفت دقیقاً، یک تفکیکی مناسب خواهد بود. ما در واقع دو جور دیترمینیزم رو میتونیم از هم دیگه جدا کنیم. یکی فیزیکال دیترمینیزم یا دیترمینیزم فیزیکی یا مادی، تعین باوری مادی. خب این به این معناست که در این جهانی که در واقع ما در این زندگی میکنیم، همه چیز دیترمینده، متعینه به واسطه علتهای پیش از خودش و قوانین طبیعت. خب این دیترمینیزم راجع به جهان مادیه، به همین دلیل میشه اسمش رو گذاشت فیزیکال دیترمینیزم. ولی ممکنه کسی ادعای دیگری هم بکنه، بگه علاوه بر این که دیترمینیزم در مورد جهان مادی صادقه، در مورد عالم روان ما انسان‌ها هم صادقه. به عبارت دیگه درست همونطور که حرکت مثلا یه دونه توپ روی میز بیلیارد توسط علتهای قبل از خودش و قوانین طبیعی دیترمیند میشه، فعالیت‌های روانشناختی انسان هم به وسیله رخدادهای فیزیکی و رخدادهای روانشناختی قبل از خودش متعین میشه. وقتی که من میترسم، وقتی که من شک میکنم، وقتی که من افسرده میشم، اینا هم درست مثل حرکت یه پرتابه یا حرکت یک توپ بیلیاردن. اینا هم دقیقاً به وسیله علتهای پیش از خودشون دیترمیند شدن. خب مفهوم فیزیکال دیترمینیزم در واقع هم در جهان باستان پا گرفته بود و هم با انقلابهای علمی کاملا یک مفهوم پرورده شده بود و عالمان تجربی جهان مدرن جهان بیرون رو دقیقا مثل یک ماشین می دیدن که مجموعه از چرخ‌دنده‌ها داره اجزای این ماشین رو به حرکت در میاره. اما اگه کسی قائل باشه به دیترمینیزم روانشناختی یا سایکولوژیکال دیترمینیزم، اون وقت ذهن انسان رو هم درست مثل مجموعه از چرخ‌دنده‌ها می‌بینه که این چرخ‌دنده‌ها عامل حرکت کردن همدیگه هستن. یک طرفدار دیترمینیست سرسخت، کسی که معتقد دیترمینیزم جوری درسته که اختیار محلی نداره، باید هم طرفدار فیزیکال دیترمینیزم باشه و هم طرفدار سایکولوژیکال دیترمینیزم باشه. و در واقع دولباک طرفدار هر دو بود و خب یکی از تغییرهای اولیه نسبتاً درخور توجه از دیترمینیزم روانشناختی رو دولباک ارائه میده. دولباک معتقد بود که طبیعت عبارت است از حرکت به اضافه ماده، matter and motion. خب ما آنچه که میبینیم و درش هیچ بحثی نیست حرکت و ماده است و دولباک بنا داشت تمام طبیعت رو، یعنی هرچه که در جهان رخ میده رو نشون بده که میشه بر حسب ماده و حرکت توضیح داد و برای توضیح دادن جهان نیازی به چیزی غیر از ماده و حرکت نداریم. بنابراین در نگاه دولباک این جهان یک جهان بسته است، self-enclosed، که حرکت و ماده در درون همین جهان میتونه همه چیز رو در جهان توضیح بده. برای توضیح این جهان نیاز به یک جهان دیگه که از جنس حرکت یا ماده نباشه، متافیزیکی باشه یا الهیاتی باشه نداریم. بنابراین در این جهان طبیعت دیترمینیزم درسته و از نظر دولباک ما حتی وقتی که میگیم شانس، این شانس یک حرف بی‌معناست. به این دلیل میگیم شانس که از علتهای طبیعی خبر نداریم، بنابراین میگیم این اتفاق شانسی رخ داده. نه، این اتفاق مجموعه ای از علتهای طبیعی موجب شدن که رخ بده، ولی ما از اونها خبر نداریم. بنابراین یک مفهوم دیگری که باید از مفاهیم فکری انسان حذف بشه و کنار گذاشته بشه همین مفهوم شانسه. خب اینا همه توجه کنید که دولباک متأثر بود به شدت از توفیقات روزافزون فیزیک نیوتونی و انقلاب علمی قرن 17. ولی خب خود دولباک دلیل به سود دیترمینیزم نداشت. ببینید دیترمینیزم یه اصل خیلی کلی و بزرگ و فراگیره، یه نظریه‌ایه که خیلی بزرگه. شما برای کانفیرم کردن یا تایید کردن یه همچین نظریه‌ای نمیتونید شاهد و دلیل جمع کنید همینجور به اندازه کافی. در عوض انگار دولباک دیترمینیزم رو به عنوان یک قاعده اکتشافی یا هیوریستیک به کار میبرد. یعنی میگفت که شما وقتی به جهان نگاه کنید باید این رو بپذیرید که همه چیز در جهان یه توضیحی داره و خب همینه که موتور محرک علومه. شما نگاه کنید، فرض کنید که مثلا برید پیش پزشک و دندان درد داشته باشید. وقتی که میرید پیش پزشک، پزشک به شما نخواهد گفت که این دندان درد شما علتی نداره. نه، کار پزشک اینه که بگرده علت این دندان درد رو پیدا کنه و اون علت رو رفع کنه. خب علم همین جوری پیشرفت میکنه دیگه. علم از این میپرسه که چرا؟ یا به تعبیر بهتر از این میپرسه که چطور این چیز رخ داد، و وقتی که اینو میپرسه میره برای اینکه یک توضیحی برای اون پدیده پیدا کنه و همین میشه موتور محرک علوم. بنابراین پذیرفتن دیترمینیزم یه اصل راهگشای بسیار خوبه برای انسانها. اما خب این دیترمینیزم فیزیکیه، یعنی در جهان مادی دیترمینیزم برقراره. اما دولباک علاوه بر این یه اعتقاد دیگه هم داشت، معتقد بود که انسان‌ها هم تافته جدا بافته نیستن، انسان و حالات روانشناختی و ذهنی انسان هم بخشی از طبیعته، بنابراین حالات ذهنی و روانشناختی ما هم اسیر چنبره دیترمینیزمن، منتها اسیر چنبره نوعی از دیترمینیزم که میشه اسمش رو گذاشت سایکولوژیکال دیترمینیزم، دیترمینیزم روانشناختی. ولی خب یک موقع است که سیستم خیلی ساده است، یعنی مثل یه میز بیلیارده و راحت میشه توضیحش داد، ولی یک موقع سیستم خیلی پیچیده است. وقتی که ذهن آدمی در میون باشه اون وقت سیستم خیلی پیچیده است و توضیح امیال و انگیزه ها و خواست ها و باورها و عواطف و هیجانات آدمی به سادگی توضیح یک میز بیلیارد نیست. خب اجازه بدید یک قدری سخن دولباک رو من باز کنم. وقتی که کسی اعتقاد داشته باشه دیترمینیزم فیزیکی درسته و علاوه بر اون دیترمینیزم روانشناختی هم درسته، خب لازمه این حرف چیه؟ لازمه این حرف اینه که روان انسان هم انگار یه چیز فیزیکیه. در واقع روان آدمی چیزی از جنس روح، مایند، اسپیریت یا یه چیز فرامادی نیست، بلکه ما آدم ها هم یک روان مادی داریم و در واقع ذهن انسان تافته جدا بافته ای از طبیعت نیست. خب دولباک به این اعتقاد داشت. دولباک معتقد بود چیزی که ما بهش میگیم روح آدمی یا ذهن آدمی در واقع همون مغز آدمیه. مغز انسان رو ما اسمش رو میذاریم روح، و خب مغز آدمی چیه؟ یک موجود طبیعیه، و چون یک موجود طبیعیه در شبکه روابط دیترمینیستی علت و معلولها متعین میشه رفتارهاش. خب این دیدگاه دولباک که ذهن آدمی معادل مغز انسانه، این دیدگاه بعدها در فلسفه در دوران معاصر طرفداران زیادی پیدا کرد و اصطلاحاً به این دیدگاه میگن The Mind Brain Identity Theory، دیدگاه این همانی ذهن مغز، نظریه این همانی ذهن مغز. بدون اینکه به تفصیل وارد بشیم که این نظریه چه میگه، به زبان خیلی ساده این نظریه میگه که فعالیت‌های ذهنی ما همبستگی دارن با فعالیت‌های مغزی ما، و نتیجه میگیره که این دوتا یک چیزن. بذارید برای اینکه قدر این دیدگاه رو ساده تر کنم اینطوری این رو توضیح بدم. شما فرض کنید که من یک در واقع ستونی رو رسم کنم و توی این ستون بنویسم ماژیک، خودکار، کتاب، زلزله، رعد و برق، توپ و چیزهای از این دست، یعنی چیزهای فیزیکی مادی، و در ستون روبروش بنویسم ترس، دلهوره، انگیزه، استراب، امید، باور، بیم، یعنی امور ذهنی. خب در فلسفه ذهن کسانی هستند که معتقدن این دو ستون از اساس با هم دیگه فرق میکنن، یعنی یک ستون متعلق به یک کاتگوریه و ستون دیگه متعلق به یک کاتگوری دیگه است که این دوتا کاتگوری با هم دیگه تفاوت ذاتی دارن. به این دست از فیلسوفای ذهن اصطلاحاً میگن دوالیست ها یا دوگان باورها، ثنویت باورها. در مقابل بعضی از فیلسوفای دیگه هستن که معتقدن این دو مقبول چیز اساساً یک چیزن و میشه به هم دیگه ترجمهشون کرد یا به هم فرو کاستشون. به این دسته دوم اصطلاحاً میگن مونیست ها یا یگانه باورها. خب خود این مونیست ها دو دسته میشن. یک دسته که معتقدن ستون ماده ها رو میشه فرو کاست به ستون ذهنیات و یه دسته دیگه که معتقدن ستون ذهنیات رو میشه فروکاست یا ترجمه کرد به ستون مادیات. اون دسته ای که معتقدن ستون ذهنیات رو، یعنی اموری مثل ترس، باور، بیم، امید، دلهوره، شادی، این ستون رو میشه ترجمه کرد به ستون مادیات، اون وقت این دسته میشه اسمشون رو گذاشت فیزیکالیست ها یا ماده باورها. فیزیکالیست ها چی میگن؟ فیزیکالیست ها میگن که میتوان آنچه بهش میگیم ذهن یا آنچه بهش میگیم روح رو ترجمه کرد به ماده، یعنی حالات ذهنی مثل باور داشتن، ترسیدن، افسرده بودن قابل ترجمه هستند به حالات مادی. اما خب در این که چطور میشه این حالات ذهنی رو به حالات مادی ترجمه کرد، یا به عبارت بهتر این حالات ذهنی کدوم حالات مادی هستند، کدوم مجموعه از مواد هستند، در این زمینه بین فیزیکالیست ها اختلاف وجود داره. دسته ای از فیزیکالیست ها معتقدند که بهترین گزینه برای فروکاستن حالات ذهنی به حالات مادی عبارت است از مغز آدمی. حرف اینا اینه که فعالیت های ذهنی یا پدیده های ذهنی همون فعالیت ها و پدیده های مغزی هستند. به بیان ساده تر، روح یا ذهن همون مغزه. این دو تا مفهوم ایدنتیکال یا این همانن، این همونه. به این گروه از فیزیکالیستا به همین دلیل میگن فیزیکالیستایی که طرفدار نظریه ایدنتیتی تیوری آف مایند یا نظریه این همانی هن، این که مغز و ذهن دو چیز این همانن، یا به بیان ساده تر مغز و ذهن یک چیزن. البته خب طرفداران نظریه این همانی تنها گروه از مجموعه فیزیکالیست ها نیستن، بلکه کسان دیگری هم هستند که فیزیکالیستن ولی لزوماً معتقد نیستن که ذهن و مغز یک چیزن. مثلا بیهیویریست ها، رفتار باورها، یا فانکشنالیست ها، کارکرد باورها، اینها دو جریان جداگانه در اندیشه فیزیکالیستی هن که موضوع بحث ما نیستن. در واقع چیزی که ما امروز میخواییم ازش حرف بزنیم اینه که یکی از نظریاتی که مستعد اینه که از دلش هارد دیترمینیزم بیرون بیاد همین نظریه ایدنتیتی تیوریه. در واقع خب عرض بنده این بود که ما عمدتاً دو جریان عمده در فلسفه ذهن داریم. یکی دوالیست ها هستن که معتقدن در عالم دو چیز مجزا، دو چیز ذاتن مجزا وجود داره، یعنی ذهن و ماده، و مونیست ها یا یگان باورها هستن که معتقدن در این جهان فقط یک دسته چیز وجود داره. حالا بعضیاشون معتقدن این جهان فقط جهان ذهنه، ولی بعضیاشون معتقدن که این جهان فقط جهان مادیاته. خب خیلی مسامحتن به اون دسته اول میگیم ایدئالیست ها، یعنی کسایی که معتقدن جهان از جنس ماینده، یا حالا به ترجمه کمتر سکولار واژه جهان از جنس روح یا اسپیریته. گیرم این که خود ایدئالیست ها معتقدن این یک تصویر در واقع چندان محکمی از ایدئالیسم مورد نظرشون نیست، باز این مربوط به ما نمیشه، مربوط به بحث ما نمیشه. و دسته دومی که فیزیکالیست ها یا ماده باورها باشن، که این ماده باورها یک دسته مهم در میانشون کسانی هستند که قائلن به تئوری این همانی مغز و ذهن. اما در میان این دو دسته کلی از فلاسفه معمولا دوالیزم بیشتر به مفهوم فری ویل مجال میده. چرا؟ به این دلیل که قائل به دوالیزم قائل به اینه که انسان یک مایند داره. خب از پذیرفتن این که انسان مایند داره تا پذیرفتن این که انسان مختاره راه زیادی نیست. کافیه که بگید این مایند همون خیشتن انسانه، همون سلف انسانه، و در مرحله بعد بگید که این سلف محمل اختیاره. این همون چیزیه که از چنبره دیترمینیزم بیرون میزنه و مختارانه دست به عمل میزنه، همون کارگزار یا ایجنتیه که علت واقع میشه، ایجنت کازه، به توضیحی که در جلسات قبل دادیم. اما فیزیکالیزم مجال رو برای اختیار تنگ میکنه، به این معنا که وقتی که شما فیزیکالیست باشید اون وقت شما میمانید و جهانی که یکسره ماده است. خب وقتی که جهان یکسره امر مادی است اون وقت امر مادی اسیر چنبره کوزال دیترمینیزم یا دیترمینیزم علیه. اگر اینطوره اون وقت خود شما هم که یکسره مادی هستید، حالا بنا به یک تقریر از نظریه های فیزیکالیستی یعنی نظریه این همانی، خود شما هم که سلفتون همون مغزتونه، خیشتن آدمی مساوی با تن آدمی و از تن آدمی بخش مهمش مغز آدمیه، خود شما کیه؟ بهتون پاسخ میده نظریه این همانی که مغز شماست. اون وقت خود شما هم اسیر چنبره دیترمینیزمه و بنابراین اختیاری وجود نداره، چون هرچه که هست کنش و واکنش های تعین یافته علیه. حالا همونطور که دیترمینیست های سرسخت میگفتند که اختیار رو باید از دایره مفاهیم انسان بیرون گذاشت، کسانی هم که در واقع فیزیکالیستن معتقدند که مایند رو باید از دایره مفاهیم آدمی بیرون گذاشت، ذهن و روح رو باید قلم گرفت از دایره مفاهیم. به همین سببه که یک تقریر از این نظریه این همانی نظریه مایند بادی ایلیمینیتیویزمه، یعنی حذف باوری در سپهر ذهن و تن. خب این حذف باوری در سپهر ذهن و تن راه خواهد برد به فری ویل ایلیمینیتیویزم یا حذف باوری در سپهر اختیار. خلاصه کنم، یک دیترمینیست سرسخت راهی نداره به جز این که هم دیترمینیزم روانشناختی رو بپذیره و هم دیترمینیزم فیزیکی رو بپذیره. خب برای این که بتونه اینا دوتا رو بپذیره، یک نظریه که خیلی راه رو برای پذیرش هر دوی این دیدگاه ها باز میکنه نظریات فیزیکالیستیه، و از میون نظریات فیزیکالیستی نظریه این همانی مغز و روح. چرا؟ چون نظریه این همانی به شما میگه که ذهن یا روح چیزی نیست به جز همون مغز، و خب کافیه فیزیکال دیترمینیزم درست باشه تا خود به خود سایکولوژیکال دیترمینیزم هم درست باشه، به خاطر اینکه روان آدمی چیزی نیست به جز ماده، و خب ماده هم که در چنبره دیترمینیزم مادی گرفتاره. خب دولباک که دیترمینیزم فیزیکی رو پذیرفته، با پذیرفتن نظریه این همانی نظریه دیترمینیزم روانشناختی رو هم میپذیره و در واقع ما رو انسان رو گرفتار چنبره روابط علی و معلولی دیترمینیستی میدونه و بنابراین ما انسانها رو موجودات مختاری نمیدونه. اما واقعیت اینه که در قرن 18 یعنی در زمان دولباک، هنوز اونقدر ما شاهد و دلیل و سند و مدرک در اختیار نداشتیم که خیلی راحت بتونیم این نظریه این همانی مغز و ذهن رو تایید کنیم. چرا؟ چون دانش نورولوژی و مغز شناسی و عصب شناسی پیشرفت چندانی نکرده تا اون موقع هنوز. از این جهت امروز وضع ما خیلی فرق میکنه، یعنی دانش نورولوژی پیشرفت‌های خیلی چشمگیری کرده و خب طرفداران این نظریه میرن سراغ اون پیشفرض‌ها و مدام تایید میگیرن برای نظریه‌شون. اتفاقی که افتاد این بود، اوایل قرن بیستم به این نتیجه رسیدن که برای اینکه بیان مغز رو عمل کنن بهتره که فرد رو هوشیار نگه دارن، یعنی بیان یه بیهوشی موضعی بزنن به یه جا، بعد جمجمه رو باز کنن ولی فرد رو کاملا بیهوش نکنن. چرا؟ برای اینکه مطمئن باشن به یه قسمت مهم از مغز وسط عملی که انجام میدن آسیب نمیرسونن. خب چیکار میکردن؟ شروع میکردن به تحریک کردن قسمت‌های مختلف مغز، بعد میدیدن که تحریک قسمت‌هایی از مغز نتیجهش میشه به وجود اومدن بعضی از حالات ذهنی. به عبارتی بعضی از رخدادهای مغزی همبستن، کوریلیتدن با بعضی از تجربه های ذهنی. دکتر مثلا یه بخشی از مغز فرد رو تحریک میکنه، بعد مثلا فرد میگه که من الان مورمورم میشه، بخش دیگه ای رو تحریک میکنه و مثلا بیمار میگه که من یاد آهنگ فلان بند پینک فلوید افتادم. خب یعنی تحریک یک بخش معین از مغز که یه فعالیت کاملا مادیه همبسته است با ایجاد یک حالت ذهنی خاص، مثلا به یاد آوردن یک آهنگ که یک فعالیت کاملا ذهنیه. انگار میشه گفت که فعالیت‌های ذهنی همون فعالیت‌های مغزی هست. خب نمونه این تضایف یا همبستگی حالات مغزی و حالات ذهنی در نورولوژی فراوانه، بسیار بسیار زیاد. یک نمونه مشهورش مثلا ناحیه‌ایه که موسوم به ناحیه بروکا، یک آناتومیست و پزشک فرانسوی به اسم پیر پاول بروکا در واقع اونه که این ناحیه رو در مغز پیدا میکنه. میبینه که کسایی که سکته میکنن و این ناحیه از مغزشون آسیب میبینه، قدرت تکلمشون به یه شکل خاص آسیب میبینه. این ناحیه کجاست؟ این ناحیه در لوب فرونتال یا لوب پیشانی مغزه. میدونید مغز رو به چهار لوب تقسیم میکنن که یکی از اونها لوب فرونتاله. خب جای این ناحیه بروکا رو میتونید توی اسلاید ببینید. در واقع این ناحیه بروکا با قدرت تکلم آدمی در پیونده. آسیب دیدن ناحیه بروکا که معمولاً بعد از یه سکته مغزی اتفاق میفته باعث میشه که فرد قدرت تکلمش رو از دست بده، دچار پدیده‌ای بشه که بهش میگن دیفاژیا، یعنی همون ترجمه میکنن به دشگویی. این دش همون در واقع دشیه که در کلمه دشمن یا دشنام هست. حالا جالبه، آدمی که ناحیه بروکاش آسیب دیده، اگه شما مثلا بهش بگید که علی رضا رو کتک زد، این آدم میفهمه شما چی میگید. ولی بعد اگه ازش بپرسید که خب حالا کی رو کتک زد، اون وقت این آدم نمیتونه به سوال شما جواب بده. به عبارت دیگه همیشه این آدم دچار این احساسه که واژه‌ها نوک زبانشن ولی نمیتونه واژه‌ها رو بیان کنه، به جز بعضی از واژه‌های خیلی ساده. خب این یک نمونه از آسیب‌های مغزی که باعث میشه که حالات ذهنی خاصی به وجود بیاد، قدرت تکلم آدمی آسیب ببینه. باز از این موارد فراوون هست. این آقای کلایو ورینگ رو که میبینید، این یک رهبر ارکستر و موسیقیدان بریتانیاییه. خب اتفاقی که برای این آدم افتاد این بود که وارد ناحیه هیپوکمپوسش یک ویروسی شد و همین باعث شد که این آدم دچار دو نوع فراموشی یا آمنیژیا بشه. این دو جور آمنیژیا به این صورت بود که هم گذشته رو فراموش میکرد، هم اتفاقاتی که در حال حاضر میفته رو فراموش میکرد. خب این وضعیت یک سرنوشت بسیار تراژیکی برای این آدم رقم زده بود که فکر میکنم هنوز هم زنده باشه. مثلا فرض کنید زنش رو میدید، خب فراموش میکرد، بعد ناگهان یادش میومد و شروع میکرد صحبت کردن، بعد دوباره 5 ثانیه بعد یادش میرفت این آدم کیه، و خلاصه یک همچین وضعیت تراژیکی. اگر یادتون باشه ما توی همین کانون آرکه فیلم ممنتو کریستوفر نولان رو برای توضیح استدلال زبان خصوصی ویتگنشتاین نمایش دادیم که در واقع دقیقا اون شخصیت اصلی فیلم ممنتو دقیقا دچار همین نوع از فراموشی شده بود. خب باز چه اتفاقی افتاد؟ باز آسیب به یک قسمتی از مغز همبسته شد با آسیب به یک توانایی ذهنی یا روانی. این فیلسوف عصب‌شناس پرتغالی امریکایی آنتونیو دماسیو خب یک کتابی داره به اسم خطای دکارت، اونجا باز نمونه هایی از اینجور موارد رو مثال میزنه. دماسیو اونجا از یک بیماری حرف میزنه به اسم الیوت که این الیوت بخشی از لوب فرونتالش آسیب دیده بود. خب تقریبا همه توانایی های ذهنی الیوت سالم بود، یعنی مثلا میتونست استدلال کنه، میتونست زنجیره استدلال رو دنبال کنه، میتونست یه دنباله رو کامل کنه، جمع کنه، اعمال اصلی حساب رو انجام بده، و خب حتی قدرت تکلمش کاملا سالمه. ولی داماسیو برای ما تعریف میکنه که وقتی که با مریض روبرو میشدم، وقتی که باهاش حرف میزدم، این مریض هیچ عاطفه‌ای از خودش بروز نمیداد، یعنی توی گفتگو نمیدیدی ناراحت و غمگین میشه، نمیدیدی که مثلا صبرش لبریز میشه و بی‌حوصله میشه، نمیدیدی که ناامید میشه. به تعبیر داماسیو تبدیل شده بود این بیمار آقای الیوت به یک مشاهدگری که با هیچ چیزی درگیر نمیشه، یک ان اینوالو اسپکتیتور. و خب چون ساحت عواطفش دستخوش صدمه شده بود، نمیتونست اولویت بندی کنه و به همین دلیل نمیتونست دست به انجام کار جدی بزنه، چون هیچ کاری براش مهمتر از کارهای دیگه نبود، هیجان بیشتری برای انجام هیچ کاری نداشت. به بیان دیگه الیوت تبدیل شده بود به قول انگلیسی ها به یک کوچ پوتیتو. خب باز میبینید که یک آسیب مغزی، یک در واقع آسیب ذهنی به وجود میاره. بخشی از مغز آسیب میبینه ولی شخص عواطف و احساسات خودش رو از دست میده. اما عکس این هم هست، یعنی گاهی اوقات یک ویژگی مغزی باعث میشه که ما توانایی های بیشتری داشته باشیم. خب نمونه مشهورش مغز انیشتینه. آلبرت انیشتین 17 آپریل 1955 یک در واقع دردی رو در سینه‌اش احساس میکنه و میره بیمارستان پرینستون که معاینه بشه. صبح روز بعدش که 76 سالش میشده، انیشتین فوت میکنه. کالبد شکافی به اسم توماس هاروی که اتفاقا نورولوژیست هم نبود، مسئول کالبد شکافی پیکر انیشتین میشه. هاروی مغز انیشتین رو خارج میکنه بدون اینکه مجوز داشته باشه. خب بعد از اینکه در واقع مغز رو خارج میکنه، به پسر انیشتین نامه مینویسه و مجوزش رو میگیره، ولی خب بعد از اینکه این کار رو انجام میده، هاروی مغز انیشتین رو در میاره و قول میده که تحقیق کنه راجع به مغز انیشتین و نتایج تحقیقاتش رو منتشر کنه. خب کاری که میکنه اینه که مغز رو وزن میکنه، عکس میگیره و بعد تک تکش میکنه، به حدود 200 تکه تقسیم میکنه مغز رو و هر تکه رو توی یک ماده پلاستیک شکل به اسم سلویدون نگهداری میکنه. هرچه که بیمارستان پرینستون اصرار میکنه که هاروی مغز انیشتین رو پس بده، هاروی این کار رو نمیکنه و به تبع از بیمارستان اخراج میشه. مغز انیشتین رو با خودش میبره به زیرزمین خونش. بعد یک شغلی پیدا میکنه در یک آزمایشگاه زیستشناسی در ایالت کانزاس و مغز رو هم با خودش میبره به اون در واقع آزمایشگاه. وقتی که باهاش مصاحبه میکردن خبرنگارها، مدام میگفته که داره روی مغز کار میکنه و همین روزهاست که نتایج تحقیقاتش رو چاپ کنه. نهایتاً هاروی تصمیم میگیره که بخشهایی از مغز انیشتین رو برای نورولوژیست های دیگه هم بفرسته. مثلا چند قسمت از مغز انیشتین رو میفرسته برای یک عصبشناسی به نام مریان دایموند در دانشگاه UCLA. هاروی با یک روزنامه‌نگار و نویسنده مشهور دوست میشه به اسم مایکل پترنیتی. این مایکل پترنیتی یکی از نویسنده‌های خیلی خیلی خلاقه که تو زمینه‌های مختلف می‌نویسه. اینا تصمیم میگیرن مغز انیشتین رو ببرن به کالیفرنیا و اونجا دختر بزرگ انیشتین رو هم ببینن. خب مغز رو میذارن عقب یک ماشین بیوک و میرن کالیفرنیا. پترنیتی یک کتاب مینویسه در همین مورد، کتابی به اسم Driving Mr. Albert یا سواری دادن به آقای آلبرت، با عنوان فرعی سفری در امتداد امریکا به همراه مغز انیشتین. خب هاروی یک قسمت از مغز انیشتین رو برای یک نورولوژیستی به اسم ساندرا ویتلسون در دانشگاه مکمستر هم میفرست. جالب اینجاست که خب خود این نورولوژیست اصلا درخواستی هم نداده بوده و هاروی رو نمیشناخته. نهایتا بقیه مغز رو میبره به دیپارتمان پاتولوژی دانشکده پزشکی پرینستون، برمیگردونه به همون جایی که در واقع اول کار باید برمیگردونه. اما نتایج آزمایش ها روی مغز انیشتین چی رو نشون داد؟ آیا انیشتین مغز بزرگتری داشت نسبت به آدم های عادی؟ پاسخ اینه که نه. وزن مغز انیشتین همون وزن متوسط مغز همه آدم های عادی بود. خب چی داشت مغز انیشتین که باعث نبوغش می شد؟ آیا می شد توی مغز انیشتین چیزی رو دید و بهش اشاره کرد و گفت نبوغ انیشتین ناشی از این قسمت از مغزشه؟ اون قسمتی از مغز که به دانشگاه UCLA فرستاده شده بود حاصل شد یه مقاله که مدعی می شد در مغز انیشتین سلول‌های گلیال نسبت بالاتری دارن نسبت به نورون‌ها. نسبت سلول‌های گلیال در مغز انیشتین نسبت به نورون‌ها نسبت به همین نسبت در آدم‌های عادی خیلی بالاتره. خب این تحقیق خیلی جنجال به پا کرد، ولی یه مشکل جدی داشت و اون این بود که نورولوژیست ها دقیقا نمیدونن که این سلول های گلیال چی کار میکنن و حالا که نسبتشون در مغز انیشتین بالاتره خب چه نتیجه ای میشه مشخصا از این گرفت. اما اون قسمت از مغز که فرستاده شده بود به دانشگاه مکمستر تحقیقات دیگری رو به بار آورد که نتایج جالب تری داشت. ساندرا ویتلسون مدعی شده بود که لوب پرایاتال یا لوب آهیانه‌ای مغز انیشتین با لوب پرایاتال بقیه آدم‌ها فرق داره و خب مغز انیشتین از همه جهت شبیه به مغز آدم‌های عادی بجز لوب پرایاتالش. خب اون چه که دیده می‌شد این بود که بخش درونی لوب پرایاتال انیشتین 15% بزرگتر از همین بخش در آدم‌های عادی بود و خب این که این قسمت از مغز انیشتین بزرگتر بود یک اتفاق دیگری رو هم رقم می‌زد. اگر به اسلاید نگاه کنید در مغز آدم‌ها یک بخشی وجود داره در همین لوب آهیانه‌ای به اسم پرایاتال آپرکولم که خب چون لوب پرایاتال انیشتین بزرگتر بود انیشتین این بخش رو در مغزش نداشت و این بخش مربوط باز به قدرت تکلم آدم ها. خب حالا ببینید چه اتفاقی میفته. اون بخشی از مغز انیشتین که بزرگتر بود 15%، یعنی همون لوب آهیانه ای، این کاملا مربوط به تفکر ریاضی، قدرت فکر بصری آدم ها و تخیل حرکت. به همین دلیله که شما میبینید که انیشتین استاد تفکر بصریه. انیشتین به جای اینکه با کلام یا وربالی فکر کنه بیشتر ویژوالی یا با تصاویر فکر میکنه و خب شما میتونید این رو از روی پرسش هایی که در نظریه های خودش پاسخ میده ببینید. مثلا انیشتین سوال میکنه که اگه فضا زمان یا جاگاه منحنی باشه چه اتفاقی میفته؟ یا اگه سواره پرتو نور بشیم چه اتفاقی میفته؟ خب این تصور و تخیل بصری عجیب و غریب ناشی از یک ساختار خاص مغزیه. و خب اون بخشی رو که مغز انشتین نداشت مربوط بود به قدرت تکلم. انشتین میدونیم که تا 3 سالگی زبون باز نکرد، جمله ها رو با وسواس تکرار میکرد، تا سن 7 سالگی و در امتحان ورودی زبان در 16 سالگی فیل شد. و خب این به خاطر این بود که اون قسمت از مغز رو که با قوه تکلم در پیونده مغز انشتین نداشت. باز میبینید که این بار یک ویژگی مغزی منجر به این میشه که ما بتونیم حالات ذهنی رو داشته باشیم. تو مثالهای قبل اختلال مغزی اختلالهای ذهنی به وجود می آورد، حالا ویژگیهای متفاوت مغزی حالات ذهنی متفاوت به وجود میارن. خب دولباک در قرن 18 بدون در دست داشتن این مجموعه وسیع از شواهد عصب شناختی حکم میداد که کارکردهای ذهنی با کارکردهای مغزی هم بستن، بنابراین ذهن و مغز باید یک چیز باشن. و چون causal determinism درسته، determinism در مورد جهان ماده درسته و ذهن هم چیزی نیست به جز مغز که یک چیز مادیه، بنابراین psychological determinism یا determinism در حوزه ذهنیات آدمی و روان آدمی هم از نظر دولباک درسته. به بیان خیلی ساده تر، ذهن آدم هم درست مثل یک توپ بیلیارد که طبق قوانین فیزیک کار میکنه و شرایط قبلی، ذهن آدم هم دقیقا همین وضع رو داره و محصور در حصار قوانینه. خب توضیحی که دولباک برای فرایند عمل کردن ذهن آدم میداد خیلی شبیه به توضیح توماس هابس که جلسات قبل دیدیم. در واقع ذهن آدم شروع میکنه به سبک سنگین کردن گزینه‌های مختلف و اینها رو میسنجه، سود و زیان میکنه، کاست و بنفیت میکنه، بعد هر عملی که بیشتر با خواسته ها و سود و زیان ذهنی جور در بیاد، اون وقت ذهن اون عمل رو انتخاب میکنه. به بیان دیگه در نگاه دولباک، اعمال ما رو انگیزه های ما دیترمیند می کنن. فرد عملی رو انجام میده که به بهترین وجه این عمل در خدمت خواسته ها و انگیزه هاش باشه و خب خود این خواسته ها و انگیزه های فرد یا معلول جهان بیرونه یا معلول حالات روانشناختی درونی اون فرده. دولباک یک مثال میزنه برای این که مطلب رو روشن کنه. میگه یک نفر رو در نظر بگیرید که خیلی تشنه است، بعد یه چشمه سر راه خودش میبینه. خب این حساب کتاب ذهنی میکنه، میگه که چیکار کنم، برم و آب بنوشم از این چشمه. بعد یه عده ممکنه اشکال کنن به دولباک و خود دولباک میخواد به این اشکال پاسخ بده. اشکال چیه؟ اشکال اینه که بعضیا ممکنه بگن که بله این آدم چشمه رو دید و رفت و از چشمه آب خورد، ولی کاری که این آدم کرد یک کار دیترمیند و متعین نبود. چرا؟ چون مثلا اگه این آدم میدونست که این چشمه‌ای که اونجا وجود داره آبی که توش آب سمی و کشنده است، اون وقتی که نمیرفتیم آب رو بخوره. بنابراین هیچ جبری وجود نداشت که این آدم بره و از آب این چشمه بنوشه. دولباک اینجا یک پاسخی میده و پاسخ هم خیلی ساده است. میگه نه، در حالت دوم هم این فرد تصمیمی که گرفته متعین بوده. چرا؟ چون توی این حالت دوم فقط فاکتورهای اون کاست و بنفیت کردن، اون فایده و زیان کردن فرق میکرده. اون بار فقط فرد با این مواجه بوده که من تشنمه و با خوردن جرعه آب تشنگی خودم رو فرو خواهم نشوند. این بار فرد به یه چیز دیگه هم فکر میکنه، میگه من تشنم هست ولی این آب سمیه و اگه از این آب بخورم خواهم مرد و چون نمیخوام بمیرم خب از این آب نمیخورم. بنابراین همون بار که فرد آب رو نوشید تصمیمش دیترمیند بود از نگاه دولباک، و هم این بار که فرد فهمید آب سمیه و از آب ننوشید، در هر دو مورد تصمیم فرد تعیین شده بود با احتساب همون هزینه و فایده و محاسباتی که فرد انجام داده بود. در واقع به زبان ساده تر حرف دولباک اینه که عصیان در برابر دیترمینیزم ممکن نیست. مخصوصا از لغت عصیان استفاده میکنم که یه لغت با بار اگزیستانسیالیستی، یعنی این که شما تصمیم بگیرید در یک لحظه که سیر زنجیره دیترمینیستی امور رو گمانه‌زنی کنید و ازش بزنید بیرون، باهاش مقابله کنید، در برابر دیترمینیسم عصیان کنید. از نظر دولباک این عصیان امکان پذیر نیست. خب احتمالاً شما یادداشت‌های مرد زیرزمینی، رمان شاهکار داستایفسکی رو دیده باشید. اونجا اون مرد زیرزمینی که از یک زیرزمینی در سن پترزبورگ رمان رو روایت می‌کنه، قصد داره در برابر همین دیترمینیسم عصیان کنه. دولباک معتقد این جور عصیان ممکن نیست. چرا؟ چون وقتی که شما میخواید در برابر دیترمینیزم عصیان کنید، باز هم گرفتار دیترمینیزمید، باز هم ذهن شما داره فایده و هزینه میکنه، باز هم ذهن شما داره گزینه ها رو سبک سنگین میکنه، منتها این بار یک گزینه تازه هم به ترازوی ذهنی شما اضافه شده و اون اینه که من میخوام در برابر دیترمینیزم عصیان کنم. خود همین که من میخوام در برابر دیترمینیزم عصیان کنم میشه یکی از حلقه های زنجیره علی معلولی دیترمینیزم. فرار از دیترمینیزم هم باز در یه زنجیره دیترمینیستیک ما رو گیر خواهد انداخت. بسیار خوب، خلاصه کنم. کاری که دولباک کرد این بود که در وهله اول با پذیرفتن شکلی از ماتریالیسم قرن 18 نوعی از دیترمینیسم مادی رو پذیرفت، یعنی قبول کرد که در جهان مادی دیترمینیسم اصل حکم فرماست و بعد نشون داد که ذهن چیزی نیست به جز فرایندهای یک ماده به خصوص که مغز باشه و چون ذهن هم مادیه بنابراین دیترمینیسم بر قلمرو ذهن هم حکم فرماست، که یعنی دیترمینیزم روانشناختی هم درسته. خب در واقع کسی که هم فیزیکال دیترمینیزم رو میپذیره و هم سایکولوژیکال دیترمینیزم رو میپذیره، یعنی هم معتقد دیترمینیزم بر جهان ماده حکم فرماست و هم دیترمینیزم بر روان انسان ها حکم فرماست، یک کاری رو داره میکنه که این کار مهمی است و اون اینه که داره مرز میان توجیه و توضیح رو بر می داره. چطور؟ ببینید، ما یک موقع میگیم که باور خودمون رو میخواییم توجیه کنیم. توجیه یا جاستیفیکیشن یعنی آوردن دلیل برای باورهامون. مثلا فرض کنید کسی از من بپرسه که تو چرا به وجود خداوند اعتقاد داری؟ بعد من شروع کنم دلیل آوردن، مثلا شروع کنم برای اعتقادم به وجود خدا برهان کیهان شناختی رو بگم، برهان وجود شناختی رو بگم و چیزی از این دست. اما یک موقع کسی ممکنه از من بپرسه تو چرا به خدا باور داری؟ منظورش از این چرایی نباشه که من برای باورهای خودم دلیل بیارم یا باورهای خودم رو توجیه کنم، بلکه در واقع دنبال یک توضیح برای این بگرده که من چرا به خدا اعتقاد دارم. یعنی چی؟ یعنی از این بپرسه که چه عللی در جهان بیرون رخ دادن که باعث شدن من معتقد به وجود خدا بشم. به بیان ادبیات بحث جبر و اختیار، چه علتهایی این رو دیترمیند کردن که من به وجود خدا اعتقاد داشته باشم. پس در توجیه ما با دلائل روبرو هستیم و در توضیح با علتها. این تفکیک بین دلیل و علت یا cause و reason تفکیکی است که به بحث ما مربوطه. ما تا اینجا این تفکیک رو دقیق نکرده بودیم، گاهی ممکن بود این دو واژه رو به جای همدیگه به کار ببریم، ولی این تفکیک اهمیت داره. وقتی که شما توجیه میکنید یک باوری رو، یعنی دلیل میارید برای اون باور، خب این دلایل اول قابل بازنگریه، یعنی خودتون میتونید دلایلتون رو بازنگری کنید. من ممکنه امسال دلایلی داشته باشم که من رو قانع کنه که خداوند وجود داره و 10 سال دیگه 20 سال دیگه در این دلایل خودم تجدید نظر کرده باشم. دیگران میتونن دلایل شما رو نقد کنن، شما ادله اقامه کنید که به این دلایل خداوند وجود داره، کسان دیگری بگن نه این دلایل نادرسته. و اینکه وقتی که شما از دلیل و توجیه حرف خودتون در واقع سخن میگید، خب میتونید بر حق باشید، میتونید هم بر حق نباشید. ولی توضیح explanation با علت سر و کار داره، با کاز، و خب از همه این وجوه با دلیل فرق میکنه. این که من به خداوند باور دارم چون در یک خانواده معتقد بزرگ شدم، چون جامعه‌ام جامعه دینی بوده، چون در واقع پدر و مادرم از کودکی این آموزه‌های دینی رو به من یاد دادن، اینا علت‌های اعتقاد من به وجود خداونده و در واقع اعتقاد من به وجود خداوند رو توضیح میده. خب این علت‌ها قابل بازنگری نیست، یعنی من نمیتونم برم وضعیت زندگیم رو که در گذشته رخ داده عوض کنم، یا نقدشون چندان معقول نیست، یعنی کسی نمیتونه بگه که چرا تو از بچگی در واقع در یک خانواده مسلمان بزرگ شدی و الان به وجود خدا اعتقاد داری. قابل بازنگری هم نیستن اینها. بنابراین ما یک مقام توجیه داریم، یک مقام توضیح داریم، که این دوتا رو باید بینشون تفکیک گذاشت. مقام توجیه مقام مدلل کردن و مقام توضیح مقام معلل کردن. حالا کسی که قائل به سایکولوژیکال دیترمینیزمه، یعنی معتقد روان انسان ها هم تابع تعین باوری است، اون وقت این آدم دیگه تفکیک بین توجیه و توضیح یا تفکیک بین دلیل و علت رو قبول نداره، بلکه معتقده همه توجیهات خودشون معللن. ما هر وقت که چیزی رو مدلل میکنیم، این مدلل کردن خودش معلل به یک سری علته. باور ما چیه؟ باور ما اینه که وقتی داریم چیزی رو مدلل میکنیم، دیگه خود این مدلل کردن معلل نیست. ولی کسی که به دیترمینیزم در حوزه روانشناسی باور داره، معتقده که ما وقتی داریم چیزی رو مدلل میکنیم، همین کار هم خودش امریست معلل. یا به بیان دیگه، همه دلایلی که انسان ها میارن، اینا هم به یک نحوی علتن. خب من علاوه بر این که پدر و مادرم به خداوند اعتقاد داشتن و در یک جامعه بزرگ شدم که به خداوند اعتقاد دارم، اینا دوتا علت برای توضیح اینن که من چرا مسلمانم. به علاوه این که بعدها هم در دانشگاه با برهان آنسلم قدیس آشنا شدم که نشون میداد خداوند وجود داره، من فکر میکنم این سومی دلیله و اون دوتای دیگه علتن. در حالی که یک هارد دیترمینیست، یعنی یک کسی که علاوه بر دیترمینیزم مادی به دیترمینیزم روانشناختی هم اعتقاد داره، به من خواهد گفت که نه، اینا هر ستاش علتن. این حرف رو یک جور دیگه هم میشه زد. گاهی اوقات هست که ما میگیم توجیه دو دسته است. یک دسته توجیهات روانشناختی. توجیهات روانشناختی همون علتها هستن، یعنی من مثلا الان به وجود خداوند باور دارم به خاطر اینکه در کودکیم این وقایع رخ داده. اینجا توجیه به معنای یه جور مکانیزم دفاعیه در زبان روانکاوها و به طور خاص در ترمینولوژی زیگموند فروید. اما یه موقع از توجیه به معنای معرفت شناختی واژه است، یعنی من فارغ از این که اعتقادم به وجود خداوند چه علتهای روانشناختی داشته، یه سری دلیل معرفت شناختی به سود باور به وجود خدا دارم. خب کسی که قائل به سایکولوژیکال دیترمینیزمه، معتقد توجیه به معنای روانشناختی و توجیه به معنای معرفت شناختی یک چیزن، و در واقع هر دو توجیه به معنای روانشناختی هن. هر دو از جنس علت هن. چون هارد دیترمینیست معتقده که همه چیز رو در این جهان میشه توضیح داد، بنابراین اگه چیزی رو هم من بهش بگم دلیل یا دلیل معرفت شناختی یا توجیه معرفت شناختی، خود همین توجیه معرفت شناختی هم معلله، یه سری علتهایی باعث شده که من یک همچین دلیلی داشته باشم. بسیار خوب. اگر اینطوره اون وقت دترمینیست های سرسخت که طرفدار دترمینیزم روانشناختی هم هستن باید یک چیز رو به ما بگن، بگن که فارغ از این که فیلسوفان چه دلایلی برای مختار بودن آدمی دارن، به چه علتی آدم ها فکر میکنن که موجودات مختاری هستن. در واقع خود همین که انسان ها فکر میکنن موجودات مختاری هن و بعضی از فیلسوف ها هم به سود این اختیار دلیل میارن، خود همین یه رخداده که اینا باید به وسیله یه سری علت این رخداد رو هم توضیح بدن. حالا دولباک برای این که توضیح بده چرا انسان ها به اختیار اعتقاد دارن، و باز تذکر میدم که این چرا به معنای چرایی است که دنبال اکسپلنیشنه و هر توجیه یا جاستیفیکیشنی رو هم یک جور اکسپلنیشن میبینه، دولباک برای اینکه توضیح بده چرا آدم ها به اختیار اعتقاد دارن، از یک نظریهی دفاع میکنه که فیلسوفان اسمش رو گذاشتن نظریه کسب به واسطه جهل، Theory of Acquisition Through Ignorance. این نظریه چی میگه؟ این نظریه میگه ما آدم ها به اختیار معتقدیم چون جاهلیم، چون نادونیم. نسبت به چی جهل داریم؟ نسبت به این جهل داریم که چه چیزهایی موجب شدن که ما به اختیار باور داشته باشیم. ما خیال میکنیم که به اختیار باور داریم و دلیل هم داریم به سود مختار بودن آدمی، غافل از این که این دلیل ما و باورمون به اختیار خودشون معلول یک عالم علت دیگن که این علتها باور ما به اختیار رو توضیح میدن و علاوه بر اون دلائلی که به سود اختیار می آوریم هم خودشون معلول یه سری علتهای دیگه هستن. در واقع ما فکر میکنیم داریم دلیل میاریم ولی خود این دلائل هم علتن. ما فکر میکنیم داریم توجیه معرفتی میکنیم باورمون به وجود اختیار رو، ولی خود این توجیه معرفتی یه جور توجیه روانشناختیه. خلاصه این که انسانها باور دارند که اختیار دارن چون خبر ندارن چه علتهایی باعث شده که یه همچین باوری داشته باشن و خبر ندارن که رفتارهاشون به چه علتهایی بستگی داره. من میبینم که انتخاب میکنم مثلا پیرهن زردم رو امروز انتخاب میکنم به جای اینکه پیرهن سفیدم رو بپوشم، ولی خب چون خودم خبر ندارم که چه علتهایی باعث شده که من به جای انتخاب پیرهن سفید پیرهن زرد رو انتخاب کنم و فکر میکنم که مختارانه این کار رو کردم، در حالی که نه، این کار کاملا معلل و تعین یافته و دیترمیند بوده، ولی من فقط از عوامل تعین بخش به این عمل خودم قفلت داشتم، خبر نداشتم ازشون. درست شبیه به این استدلال دولباک رو پیش از او فیلسوف راسیونالیست هلندی باروخ اسپینوزا هم میکرد. اسپینوزا هم دقیقا به همین نظریه کسب به واسطه جهل قائل بود، یعنی معتقد بود مردم خیال میکنن مختارن چون از علتهایی که اعمالشون رو متعین کرده خبر ندارن، و تازه خود همین اعتقاد به اختیار هم خودش یک در واقع ایونت یا یک رخدادی است که رخدادهای دیگری این رخداد رو متعین کردن. باز در این مورد هم دولباک قدری زود هنگام نظریش رو طرح کرده، یعنی اگر صبر میکرد مثلا فرض کنید دولباک در قرن 21 زنده میماند و این نظریه رو میداد، اون وقت تلی از شواهد و قرائن از علوم مختلف نظریش رو تایید میکردن. یعنی شما از روانکاوی های فرویدی گرفته که مشخصا معتقدن بخش وسیعی از علتهای اعمال ما در ساحت ناخودآگاه ما قرار داره و حتی ما از اونها بیخبریم چون اونها هنوز به ساحت آگاهی ما نرسیدن، خب اینها حرفهای دولباک رو تایید میکرد. یا امروز اگه بریم سراغ علوم رفتاری، مثلا اقتصاد رفتاری که به ما یاد میده چطور مارکت از همین در واقع ناخودآگاه ما بهره میگیره و از همین قفلت‌های ما بهره میگیره و ما رو وادار میکنه به انتخاب ما رو به تعبیر اقتصاددان‌های رفتاری انکر میکنه، قلاب میکنه و وادار میکنه فلان گزینه رو موقع خرید انتخاب کنیم، اون وقت شاید دولباک تأیید خیلی بیشتری برای نظریه خودش میگرفت. اجازه بدید با وام گرفتن یک مثال از فیلسوف ذهن مشهور امریکایی جان سرل این بحث دولباک رو قدری باز کنم. جان سرل از شرایطی اسم میبره به اسم پاست هیپنوتیک کاندیشنز یا شرایط بعد از هیپنوتیزم. خب این اتفاق عملا میفته که مثلا فرد هیپنوتیزم کننده کسی رو هیپنوتیزم میکنه و در طول هیپنوتیزم به او تلقین میکنه که بعد که به هوشیاری رسید فلان کار رو انجام بده. برای مثال شخص که به خواب مصنوعی رفته، هیپنوتیزم کننده بهش میگه که بعد که مثلا بیدار شدی چهار دست و پا دور اتاق راه برو و یه چرخی خلاصه دور اتاق بزن. خب بیمار که از شرایط هیپنوتیزم خارج میشه، مثلا فرض کنید شروع میکنه با شما به حرف زدن، یه دفعه میبینید که خم میشه کف اتاق میشینه و نگاه میکنه گوشه های فرش و همینجور فرش رو میزنه بالا، یه دور اتاق رو میگرده. بعد که شما ازش بپرسید چرا این کارو کردی، براتون یه دلیلی هم میاره، مثلا میگه میخواستم نوع فرش رو ببینم چه فرشیه، کیفیتش خوبه کیفیتش بده یا چیزی از این دست. ولی این دلائلی که میاره چیه؟ این دلائلی که میاره خودشون معللن، خودشون دیترمیند شدن. چی اونا رو دیترمیند کرده؟ این که این شخص قبل از این که در واقع از خواب مصنوعی بیدار بشه، هیپنوتایزر بهش تلقین کرده که تو بعد از بیدار شدن باید یک همچین کاری رو بکنی. شخص بعد از این که بیدار میشه شروع میکنه چهار دست و پا دور اتاق راه رفتن و برای این چهار دست و پا راه رفتن دور اتاق دلائلی هم داره. اینم اینه که میخوام کیفیت فرش رو چک کنم. ولی هم اون عمل چهار دست و پا راه رفتن دور اتاق و هم دلائلی که فرد به سود عمل خودش میاره همه دیترمیند شدن به وسیله شخص هیپنوتیزم کننده. دولباک معتقده که اوضاع انسان‌ها از این قراره. ما آدم‌ها کارهایی رو می‌کنیم، افکاری داریم و این افکار، کارها، تصمیمات، اعمال، اینها در واقع معللن و دیترمین شدن، منتها ما خیال می‌کنیم معلل نیستن و دیترمین نشدن و گاهی اوقات فکر می‌کنیم به سودشون توجیه هم داریم یا دلایل معرفتی هم داریم به سودشون. دولباک برای اینکه این وضع رو توضیح بده یک مثالی می‌زد. می گفت که عرابه ای رو تصور کنید که عرابه ران داره او رو میرونه، اون عرابه رو و میتازه و یک پشه ای نشسته روی قسمت بالایی کالسکه و خیال میکنه این پشه که بله این عرابه رو در واقع او داره میرانه و به فرمان اوست که این عرابه از میان باد و باران و بوران میگذره و حرکت میکنه، غافل از این که این پشه است که بازیچه حرکت عرابه است. این عرابه نیست که هر جا پشه اراده میکنه میره، این پشه است که هر جا عرابه اراده میکنه مجبوره که بره. وضعیت دلائل معرفتی هم همین جورن، مجموعه ای از علتها دلائل معرفتی رو رقم میزنن، حالان که ما خیال میکنیم که این در واقع دلائل معرفتی هستند که به اون علت ها سمت و سو میدن. منتها ما هم درست مثل مگس که از وجود عرابران و این که عرابران باعث حرکت عرابه است بیخبره، ما هم گمان میکنیم که عرابران ذهنمون این دلائل معرفتی هن و از وجود اون علت هایی که این دلائل معرفتی رو معلل کردن بیخبریم. البته فیلسوفان به این نظریه کسب به واسطه جهل اشکالاتی هم کردن. خب حرف دولباک و اسپینوزا و فیلسوفای امثال هم چی بود؟ این بود که شما چون از زنجیره علی معلولی که کارهای شما و افکار شما رو رقم زده بیخبرید، خیال میکنید که مختارید و یک همچین زنجیرهی وجود نداره. ولی خب بعضی از فیلسوف‌ها این اشکال رو کردن که ما خیلی از اوقات از علل یک امری آگاهی نداریم، نمیدونیم علتش چیه، ولی از این نتیجه نمیگیریم که خب علتی وجود نداره یا دیترمینیزم یک چیز نادرسته. برای مثال من ممکنه که مسموم بشم و ندونم با چی مسموم شدم. از اینکه نمیدونم با چی مسموم شدم نمیرم نتیجه بگیرم که خب این مسمومیتم هیچ علتی نداشته و از بی در کجا آمده و هیچی. نه، من میدونم که مسمومیتم یه علتی داشته ولی از علتش بی خبر بودم. بنابراین همیشه نمیشه گفت که وقتی که ما چیزی رو نمیدونیم به این نتیجه میرسیم که اون چیز علتی نداشته یا معلل نبوده. بسیار خوب، اما بحث رو با این تمام کنم که به طرفداران دیترمینیزم سرسختانه دو تا اشکال اساسی میشه. یک اشکال این که ما انسان‌ها موجوداتی هستیم که خب بعضی از اوقات ناخودآگاه گزینه‌هایی رو انتخاب می‌کنیم بدون اینکه فکر کنیم یا یک سطح ابتدایی تأمل کردن و سبک و سنگین کردن گزینه‌ها در سطح ناخودآگاه رخ میده و ما انتخاب می‌کنیم. اما گاهی اوقات هست که انتخاب‌های ما کاملاً متأملانه از سر فکر و تدبر و تأمل، به تعبیر انگلیسی زبان‌ها ریفلکتیو و آگاهانه است. خب در این موارد این ژرف‌اندیشی کردن و فکر کردن و سبک سنگین کردن و تأمل کردن چه فایده‌ای داره؟ چه فایده داره اگر که ما کاملا مجبوریم و نتیجه پیشا پیش رقم خورده جوری که یک دیترمینیست سرسخت فکر میکنه؟ وقت چه فایده داره که بین گزینه‌ها سبک و سنگین میکنیم؟ یک اشکال دیگه این که اگر همه چیز از پیش معلل شده و تعین یافته است، اون وقت یک دیترمینیست سرسخت هیچ وقت نباید هیچ کس رو نصیحت کنه یا به کسی اندرز بده. چرا؟ چون اندرزش یک کار غیر معقول خواهد بود. همه چیز از قبل دیترمینده، بنابراین من به چه معنا میتونم اندرز بدم به کسی؟ این اشکال رو اینجور هم میشه تقریر کرد که ما شهودن معتقدیم به این که بایستن لازمش توانستنه. ought implies can. این یه ضابطه است که عقل سلیم میپذیرتش. یعنی وقتی که شما به کسی میگید باید این کارو بکنی، پیشفرض سخنتون چیه؟ اینه که این آدم میتونه این کارو بکنه. من وقتی که به فرزندم میگم که باید بری مدرسه، پیشفرض سخنم اینه که میتونه بره مدرسه. اگر فکر میکردم که ممکن نیست بره مدرسه یا محاله بره مدرسه، یا مثلا الان در خونه رومون قفل شده و هیچ راهی نداریم که بچه بره مدرسه، اون وقت هیچ وقت بهش نمیگفتم باید بری مدرسه. فکر میکنم میتونه بره مدرسه، پس بهش اندرز میدم که یا دستور میدم که یا توصیه میکنم که برو مدرسه. خب این دقیقا همون چیزیه که دیترمینیست سرسخت باش مخالفه. دیترمینیست سرسخت معتقد نیست ما مخیریم بین دو گزینه الف و ب که حالا کسی توصیه کنه به این که فلانی الف رو انتخاب کن یا ب رو انتخاب کن. چون ما نمیتونیم بین این دوتا انتخاب کنیم، بنابراین توصیه کردن به انتخاب بین این دوتا هم کار احمقانه ایه. درست مثل این که ما در جاده داریم رانندگی میکنیم یا یک دوراهی روبرومون سبز میشه و خب روبروی یک در واقع راه از این دو راهی تابلو زده که این راه بسته است. وقتی که معنی نمیده که ما بشینیم فکر کنیم که راه الف رو برم یا راه ب رو، و به طریق اولا معنی نمیده که کنار دستیمون بهمون بگه که اندرز بده که تو اون راهی که بسته است رو برو. خب راهی که بسته است رو که من اصلا نمیتونم برم. به این معنا خلاصه به نظر میرسه که دیترمینیست های سرسخت دو تا چیز رو در واقع دوچار مشکل کنن. یکی این که اگر ما یک دیترمینیست سرسخت باشیم، ژرف‌اندیشی و تأمل و تفکر آگاهانه انگار محمل و محلی نخواهد داشت، و دوم اندرز دادن انگار یه امر بیهوده و بیمحله، و این آموزه که بایستن لازمش توانستنه، انگار یه آموزهی میشه که آموزه دقیقی نیست. اما هواداران دیترمینیزم سرسختانه به این اشکالات پاسخی میدن. در مورد مسئله تأمل و تفکر و ژرف‌اندیشی، یک دیترمینیست سرسخت میتونه بگه هرچند دیترمینیزم درسته هم در عرصه روان و هم در عرصه جهان طبیعت، ولی باز هم ما میتونیم تأمل و تفکر و ژرف‌اندیشی کنیم، چون ما که نمیدونیم که کدوم گزینه درسته. بنابراین شروع میکنیم به سبک سنگین کردن و سنجیدن آگاهانه گزینه ها. با این توضیح که هم خود این سبک سنگین کردن و سنجیدن آگاهانه معلول علتهای قبلیه، یعنی ما ناگزیر بودیم از این که این کار رو بکنیم، و هم خود همین سبک سنگین کردن و تأمل و تدبر آگاهانه خودش یک علتیست که رفتارها و ذهنیات بعدی ما رو رقم میزنه. به عبارتی ژرف‌اندیشی و تأمل یکی از حلقه های زنجیره دیترمینیزمه که هم معلول واقع میشه و هم علت واقع میشه. در این حال دیترمینیست های سرسخت رو ما باید فرق بگذاریم بینشون با فیتالیست ها یا تقدیر باورها. راجع به فیتالیزم ما جلسات اول صحبت کردیم. کسی که فیتالیسته، یعنی تقدیر باوره، معتقده که اتفاقها در جهان خواهند افتاد، هر چه که بشود، ولو بلغ ما بلغ، هر چی که بشه این اتفاق رخ میده. میخواد من ژرف‌اندیشی بکنم، میخواد ژرف‌اندیشی نکنم، میخواد یک کس دیگه نصیحت بکنه منو، میخواد نکنه، این اتفاق میفته. اودیپ با مادر خودش ازدواج خواهد کرد و پدرش رو خواهد کشت، هر قدرم که اودیپ بشینه راجع به این کارش فکر کنه باز این اتفاق میفته. خب دیترمینیزم و به طور خاص دیترمینیست های سرسخت با فیتالیست ها تفاوت دارن. اینا معتقد نیستن که یه اتفاقاتی وجود داره که در هر شرایطی این اتفاقات خواهد افتاد، نه، اینا معتقدن اتفاقاتی که میفته رو مجموعه ای از علت ها متعین میکنه. خب یکی از این علت ها میتونه سبک سنگین کردن ها و ژرف‌اندیشی ها و تأمل ها و تدبر های آگاهانه آدم باشه. بله، اینا مسیر اتفاقاتی که میفته رو تغییر میدن، ولی معنای این نیست که ما از چرخه دیترمینیزم خارج شدیم، بلکه یک حلقه به زنجیره دیترمینیزم اضافه شده. خب در مورد نصیحت کردن و اندرز دادن و فرمان دادن و پند دادن هم وضع از همین قراره. ما وقتی که کسی رو نصیحت میکنیم که فلانی این کار رو انجام بده، این نصیحت رو دو جور میشه تفسیر کرد. فرض کنید یک موقع من به بچه‌م رو نصیحت میکنم که پسرم به مدرسه برو. این اندرز من دو تفسیر برمیداره. یک تفسیرش اینه که من به بچه‌م دارم میگم بهترین کاری که تو میتونی انجام بدی اینه که بری مدرسه. به عبارتی من وقتی که میگم بچه باید بری مدرسه، حرفم اینه که این بهترین کار برای توه. خب این با دیترمینیزم کاملا سازگاره، چون حتی من ممکنه فکر کنم که بچه‌م نمیتونه بره مدرسه، یا اینکه نمیتونه بره مدرسه رو یک علتهای دیگری دیترمیند کردن، ولی معتقدم که بهترین کار برای این آدم اینه که بره مدرسه. به عبارت دیگه بین اینکه علی به مدرسه نرفت چون نمیتونست به مدرسه بره، و این گزاره دوم که بهترین کار برای علی این بود که به مدرسه برود، هیچ تناقض و تخالفی وجود نداره. اما میشه نصیحت کردنهای ما آدمها رو یک جور دیگه هم تفسیر کرد، و اون اینه که ما گاهی اوقات میخواییم در مسیر عمل دیگری تأثیر بذاریم. یعنی من به پسرم اندرز میدم که باید به مدرسه بره به خاطر اینکه میخوام رفتار او رو تغییر بدم و او رو وادار کنم که بلنش رخت و لباس بتن کنه و به مدرسه بره. بسیار خوب. در این حالت نصیحت کردن من یکی از زنجیره حلقه روابط دیترمینیستی علی معلولی خواهد شد که ممکنه رفتار فرزند من رو متعین کنن. خب ما به خیلی روش‌ها رفتار دیگران رو تغییر میدیم. گاهی اوقات با آدم‌ها رو وسوسه میکنیم، رشوه بهشون میدیم، مجازاتشون میکنیم، جریمهشون میکنیم. خب همه اینها باعث میشن که رفتار یک شخص تغییر کنه. یکی از کارهایی که باعث میشه رفتار نفر دیگه تغییر کنه هم نصیحت کردنه. من نصیحت میکنم و این نصیحت ممکنه در میان زنجیرهای علی معلولی که عمل شما رو متعین میکنه جا بگیره و بشه یکی از حلقه زنجیره دیترمینیستی تعیین کننده عمل شما. بسیار خوب، من میخواستم که این جلسه رو نگاهی اجمالی داشته باشیم به دیدگاه های دیترمینیست های سرسخت و به طور خاص یکی از فیگورهای کلاسیک حامی دیترمینیزم سرسخت رو انتخاب کردیم تا مروری داشته باشیم بر دیدگاهاشون. تا جلسه آینده ممنونم.